جلسه 17 26 بهمن ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه 17 از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین بحث از سلسله احیاگران رو به اتمام رساندیم و به تفصیل در باب مرحوم مطهری، مرحوم شریعتی، آیت الله خمینی و دیگر احیاگرانی که در آثار عبدالکریم سروش به بحث گذاشته شده اند نکاتی رو خدمت عزیزان به تفصیل توضیح دادم. این جلسه و جلسه بعد قدری میریم عقبتر، به اصطلاح به لحاظ زمانی میریم به سالهای انقلاب بهمن 57، از یکی دو سال پیش تا دو سه سال پس از انقلاب، که اولا همزمان است با آغاز حرکت فکری روشن فکرانه عبدالکریم سروش از سوی، و همچنان سالهای پرتلاطم انقلاب و گفتمان و سیطره تسلط گفتمان چپ بر فضای کشور. در این سالها سروش آثار چندی منتشر میکنه. من در این جلسه میکوشم که اولا یه توضیح تاریخی بدهم از زمینه و زمانه پیدایی این آثار، فقراتی از اونها رو بخوانم و همچنین استدلال هایی که سروش در آثارش در نقد مارکسیسم مطرح کرده رو هم به تفصیل دربارش سخن بگم. حجم مطالب فکر میکنم بیش از یک جلسه باشه و تصور میکنم که نوبت آتی هم باید به همین بحث بپردازیم تا انشالله پس از آن به سروش به مثابه روشنفکر عمومی بپردازیم و پس از آن هم مقوله عرفان و این جلسات بیستگانه رو انشالله به پایان ببریم. من برای اینکه آثار سروش در این دوره رو مروری کرده باشم و چنان که وعده کردم فقراتی رو بخوانم، شاید بد نباشه این رو در کانتکست تاریخیش بذارم و توضیح بدهم که به لحاظ تاریخی پیش از سروش دیگر روشنفکران و متعلقان چه مواجهی با مارکسیسم داشتند در دهه های اخیر. به اختصار و ایجاز دان میپردازم، چون که صورتبندی سروش تفاوتی میکنه با صورتبندی پیشینیان و بعد هم توضیح خواهم داد که چه تفاوتی داشت اپروچ او و چرا میشه گفت که سروش اول انقلاب موفق شد و سخنانی که گفت در نقد مارکسیسم یا به تعبیر دقیق تر مارکسیسم ایرانی یا مارکسیسم به روایت ایرانی، چرا او موفق شد و گفتمانش و ایده هایی که طرح کرد به نظرم مؤثر افتاد. به لحاظ تاریخی پیش از همه در این باب باید نام برد از مرحوم طباطبایی و مرحوم آقای مطهری که کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو نوشتند. این کتاب در نقد ماتریالیسم تاریخی نوشته شده و ماتریالیسم دیالکتیک. برخی از عزیزان حاضر در این محفل به خاطر دارن تابستان 5-6 ماه پیش من توفیق داشتم که در دوره 6 جلسه‌ای به تفصیل به بازخوانی انتقادی این کتاب بپردازم و توضیح بدهم که چنان که در میابم کجاها مرحوم مطهری و مرحوم آقای طباطبایی در خانششون از ایده های مارکسیستی به خطا رفتند. تا چند روز دیگه مصاحبه ای از من تحت عنوان بازخوانی الهیاتی مطهری و سروش انشالله منتشر میشه. در اونجا هم به پاره از این اشتکال ها و خطاها چنان که میفهمم من به تفصیل پرداختم در نظام معرفتی مرحوم مطهری و نقشی که این در دینشناسی ایشون داشت. الانم بنا ندارم به اون به تفصیل بپردازم، اما چون بحث تاریخی میکنیم و توضیح میدهیم که چگونه سروش هم به این قصه پرداخت، به اختصار عرض میکنم که مرحوم مطهری در پانوشت هایی که به کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم زد کوشید که با ابزار ادواتی که از زرادخانه فلسفه اسلامی اخذ میکرد، چنان که مرحوم طباطبایی هم این کار رو کرده بود، بکوشه ایده های مارکسیستی رو نقد بکنه. من تصورم این است که در این کار چندان این دو بزرگوار موفق نبودند دلیلش هم این است که تقریر و صورتبندیشون از ایده های مارکسیستی خطا بود اونقدر که من میفهمم. من در اون جلسات به تفصیل اون رو توضیح داده ام و الان هم بنای تفصیل اون بحث رو ندارم، به اختصار عرض میکنم. آنچه که موسوم است به ماتریالیزم تاریخی و نسبنامه مارکسی انگلیسی به اصطلاح داده دارد، به لحاظ فلسفی متأثر از ایدالیزم اصطلاحی کانتی هگلی است. به تعبیر دیگر بحث‌های کانت در باب ایدالیزم اصطلاحی یا ترانسندنتال ایدئالیسم سلسله جنبان یا بگویم محرک هگل بود و هگل سعی کرد که مؤلفه تاریخیت رو به این بیفزاید و اندراج مفهوم تاریخیت در ایدالیزم اصطلاحی به روایت کانتی ماده مؤثری شد در داستان مارکس و آمدند و ذیل این ماتریالیزم تاریخی رو تقریر و تنسیق کردند که قصه پسر ابزار تولید بود و ارتباط وثیق طبقه ها و بروز و ظهور اندیشه هایی که به لحاظ ارگانیک با نحوه معیشت و لایف استایل ارتباط وثیقی داشت و به اصطلاح اندیشه هایی که از پیشه ها سر برمی آورد و ارتباط وثیق ابزار تولید با طبقه اجتماعی و بعد هم سوسیالیسم علمی که حالا اینها رو بعدا بهش می رسیم. مرحوم مطهری و طباطبایی کوشیدن که این ایدئالیسم رو نقد بکنن به روایت خودشون، ایدئالیسمی که میشه گفت سنگ بنای ماتریالیسم تاریخی یا بگیم مارکسیست به روایت مارکس که تنین هگلی داشت بود. از همان ابتدا تصورم این است که اون دو بزرگوار به خطا رفتن برای اینکه خلطی کردن ایدئالیسم تجربی رو با ایدئالیسم استعلایی. ایدالیزم تجربی آنچه مد نظر مرحوم طباطبایی و مرحوم مطهری بود در واقع به روایت بارکلی بود و آنچه که موسوم بود به این که فرض بفرمود فی المثل موجود بودن همون مدرک بودن است. یعنی اگر من فرض بفرمایید که در باب وجود این کتابی که در برابر من هست سخن میگویم، فقط مادامی که یک مدرکی وجود داره، یک سوژه‌ای وجود داره که اون رو درک میکنه میتونم راجبش سخن بگم. به تعبیر فنی تر این کتاب مایند ایندیپندنت نیست، یعنی تعین و تقرر مستقل از ذهن نداره، بلکه مایند دیپندنته، وابسته به ذهنه. به این میگفتند ایدالیزم تجربی. الان هم در تاریخ فلسفه به این بحث میپردازند. به تعبیر قدمای خودمون مدرک بودن مسابقه با موجود بودن است. یعنی من وقتی میتوانم از تعین و تقرر این کتاب سخن بگویم که متعلق آگاهی کسی قرار بگیرد. این ایدئالیسم به روایت بارکلیه، امپریکال ایدئالیسم. آنچه مد نظر طباطبایی و مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است، این ورژن از ایدئالیسم است. اما آنچه چنان که توضیح دادم سنگ بنای ایدئالیسم استعلایی است، یا بگویم آنچه سنگ بنای ایدئالیسم هگلی است که بعداً هم در مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی میشه گفت با اندراج مفهوم تاریخیت سبک و سیاق خود را پیدا میکنه، ایدئالیسم استعلایی است نه ایدئالیسم تجربی. و از همان ابتدا به نظرم اینجا به خطا رفتند مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی. من خاطرم هست ایامی که دبیرستان بودیم و سالهای اول دانشگاه که خب من اطلاعات فلسفی بسی کمتر از امروز بود، وقتی که این رو میخواندم خب خوشحال هم بودم و فکر میکردم که خب فیلسوفان مسلمان از پس قصه برآمده‌اند و خب پاسخی داده‌اند. چه کتاب اصول فلسفه که اون موقع می‌خواندیم، چه نقدی بر مارکسیسم مرحوم مطهری، چه علل گرایش به مادیگری و بر همین سیاق. اما بعداً متوجه شدم که خب خطاهایی درش رفته و در بر همین سیاق هم چند نوشته در سالیان اخیر مقاله و مصاحبه منتشر کردم. باری این سابقه بس مواجهه طباطبایی و مطهری با ایده های مارکسیستی که در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم منتشر شد. از حق و انصاف نباید گذاشت این کتاب دهه 30 شمسی منتشر شد، سال 32-33 شمسی اگر اشتباه نکنم، و اون موقع ما به لحاظ ادبیات فلسفی یا ادبیات مارکسیستی و خصوصا ورژن فارسی اینها بسیار نحیفتر یا بگویم فقیر بودیم نسبت به امروز و ما مطهری و طباطبایی که زبان فرنگی نمی‌دانستند، انگلیسی یا فرانسوی، از او ترجمه ها کار رو تقلید می‌کردند، همچنان ادبیات بحث نحیف بود. اگر ادبیات بهتری در دسترس اونها بود شاید به این خطاها نمی‌افتادند. خب این از سابقه بحث، یعنی از جایی که مسلمانان وارد گفتگو و بحث شدند، چون به هر حال حزب توده سال 1320 در همون دهه ها شکل گرفت. پیش از اون هم عرضم به حضورتون که 53 نفر بودن، دکتر ارانی بود. قصه پیش از این است، اما از جایی که تصمیم گرفتند فیلسوفان و متعلقان و احیاگران دینی به این مقوله بپردازند، من بحث رو تقریم میکنم. مرحوم بازرگان هم از منظر دیگری به این قصه پرداخت، اما چنان که میدانید خب فلسفه او ایشان نمیدانست و مواجهه او چنین سمت و سویی نداشت. پس از مطهری و طباطبایی نوبت به شریعتی رسید. شریعتی هم در آثار خودش به نقد مارکسیسم پرداخته، اما یه تفاوت جدی با مطهری داره. اولا خود او دل باخته سوسیالیسم بود. شریعتی خودش نگاه سوسیالیستی داشت و با دموکراسی حتی رأی‌ها برهی بر سر مهر بود. در مقابل برهی میشه گفت که با دموکراسی هدایت شده بر سر مهر بود، حالا این سویه سیاسیشه، ولی به لحاظ اقتصادی ایده های سوسیالیستی قوی داشت، با انقلاب بر سر مهر بود، نگاه انقلابی، و چنان که میدانید همین رو هم میخواست استخراج بکنه. نقدش به مارکسیسم حقیقتش نقد چندان آلمانی نبود، به این معنا که با آثار مارکسیستا بگید آشنایی جدی داشته باشه. آثار مرحوم شریعتی رو نشون نمیده، بیشتر از این حیث که سویه های متافیزیکی و ساحت قدسی هستی در مارکسیسم نفی میشه، این مد نظر مرحوم شریعتی بود و تصورش این بود که به هر حال ما اگر هم راجع به سوسیالیسم سخن میگیم باید سوسیالیسمی مد نظر ما باشه که منکر سویه قدسی هستی نباشه، و به همین جهت هم میکوشید که از دل آموزه های شیعی چنان که مستحضرید اسباب و ادوات لازم برای نگاه سوسیالیستی و انقلابی رو استخراج بکنه. خب ابوذر نماد این بود. ابوذر کسی بود که استخوان بر فرق کعب الاحبار کوبید و تبعید شد و به ربزه رفت و نماد سوسیالیسم بود و بر همین سیاق. امام حسینی هم که چنان که به تفصیل اینجا قبلا بحث کردیم انقلابی بود، و او به هر حال وقتی که خود رو در مقابل حجمه ایده های مارکسیستی میدید، از این سو کوشید که بدیلی براش معرفی بکنه، بدیلی که البته سوسیالیسمش پررنگه به لحاظ انقلابی، به لحاظ اقتصادی، و در این حال البته سرش رو هم بالا میگیره و میگوید ما مسلمانیم و چپیم، ما مسلمانیم و انقلابی هستیم، لازم نیست برای انقلابی بودن اسلام رو کنار بنهیم، لازم نیست برای اینکه از ابزار تولید سخن بگیم یا سوسیالیسم رو جدی بی‌انکاریم ما اسلام رو کنار بنهیم. این خب ورژن مرحوم شریعتی بود. همین بود که خب مطهری رو هیچ خوش نمی آمد و به همین جهت هم می گفت اسلام شناسی او اسلام سرایی است یا اسلام سرایی است. مرحوم مطهری هم هیچ از این حرفا خوشش نمی آمد و اینها رو التقاطی می دانست، و سازمان مجاهدین خلق رو هم که اینقدر از این ایده ها استفاده کردن، حالا چه به لحاظ اینکه باور داشتن یا ابزار انگارانه، هیچ با اونها بر سر مهر نبود. خب این سابقه بحث. سابقه بحث به این معنا که نو اندیشان و روشن فکران مسلمان و متعلقان چگونه با ایده های مارکسیستی کوشیدن که مواجه بشوند. میرسیم به دهه 50 شمسی، و این نکاتی که گفتم همه در دهه های 30 و 40 و 50 بود. البته مرحوم شریعتی هم در دهه 40 و 50 این مباحث رو تقریر میکرد. مطهری و طباطبایی چنان که گفتم دهه 30 اون کتاب منتشر شد. البته مطهری به این میزان بسنده نمی کنه. کتاب نقدی بر مارکسیسم رو هم منتشر کرده و با ایده های چپ بر سر مهر نبود، و از جایی به بعد بیش از این که شمشیر آخته رو به سمت چپ های سکولار بگیرد، به چپهای مسلمان بیشتر حساسیت نشان میدهد، چون که فکر میکنه ایده های اینها کاملا التقاطیه، هم با شریعتی بسیار در میپیچه از جایی به بعد، و با سازمان مجاهدین خلق از همان ابتدایی. یادتون هست وقتی که آیت الله خمینی در بهمن 57 وارد ایران شد و به بهشت زهرا رفت، مرحوم مطهری اجازه نداد مادر شهدای سازمان مجاهدین خلق اون موقع، یعنی رضایی، برادران رضایی، اجازه نداد سخنرانی کنه یا اجازه نداد اونجا عرض اندامی بکنه. هنوز انقلاب پیروز نشده بود، هنوز این تصویر از سازمان مجاهدین خلق نبود که بعداً توسط جمهوری اسلامی به سازمان منافقین موسوم گشت و نامیده شد. اون زمان مطهری اجازه نداد به خاطر اینکه بسیار با مجاهدین خلق مسئله داشت، به اختفای بحث‌هایی که اینا می‌کردن. و البته شریعتی رو هم یه دفعه به تفصیل صحبت کردیم که چه بدبین شده بود به او، همون خاطراتی که نقل کردم و از اون خاطرات شخصی روشن‌تر و به اصطلاح مستندتر برای بحث ما نامه‌ای است که در سوگ شریعتی مطهری به آیت الله خمینی می‌نویسه و چنان که گفتم تلویحاً ابراز شادمانی می‌کنه از مرگ شریعتی و اون رو مصداقی از مکر خداوند می‌داند و به این آیه قرآن استشهاد می‌کند که و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، و به این معنا مصداق مکر خداوند می‌انگارد مرگ نابهنگام شریعتی رو. باری اینا سابقه بحث است. می‌خوام بگم مطهری این چنین دلش هیچ وقت با جنبش چپ صاف نشد، ولی با چپ‌های اسلامی بیشتر مسئله داشت. شریعتی رو هم که گفتم و چنان که می‌دانید چپ‌ها با او بر سر مهر نبودن. خب بعد از اون شکاف ایدئولوژیک جدی در سازمان مجاهدین در سال 54 و اینکه خیلی از بچه‌های مجاهدین مسلمان خب پیکاری شدن یا بسیار با ایده های اسلامی در پیچیدن، خب از همون زمان با شریعتی دیگه اینها بر سر مهر نبودن تا اتفاقاتی که منتهی به انقلاب 57 شد. خب در همین فضا سروش وقتی که در دهه 50 شمسی به انگلستان می رود در ادامه تحصیل و ابتداءً شیمی آنالیتیک می خوند و بعد فلسفه علم، به سبب فضایی که توش زیست می کردیم دهه منتهی به انقلاب و این فضا، بحثایی که چنان که اشاره کردم در فضا موج میزد و خب سروش ارتباط شخصی هم با مرحوم مطهری داشته، چنان که گفتم میزبان او در لندن بوده، برهی میزبان آقای طباطبایی بوده برهی، شاید حدود یکی دو ماه و با ایشون لندن محشور بوده، رفت آمد میکرده، عرضم به حضورتون که به پزشک دیدار به طبیب میبرده او رو برای مداوای خود آمده بوده مرحوم طباطبایی لندن. و به هر حال توی اون فضا ایشون میکوشه از منظر خودش به مقوله چپ و مارکسیسم بپردازه. چند تا کتاب از سروش در این ایام منتشر میشه، من اینا رو نام میبرم و در باب هر کدوم از اونها توضیحاتی میدهم تا بریم بعد سراغ استدلال هایی که به تفصیل سروش آورده. اولی کتاب تضاد دیالکتیکیه و نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی که چند سخنرانی است در انگلستان صورت گرفته. همچنان نهاد نارام جهان است که البته این اثر مختص فلسفه صدرایی است، اما به هر حال استفاده ای او میکنه برای پیافکنی نظر و تلقی خودش از متافیزیک و نهایتا و معالا نقد جنبش چپ. بعد اثری تحت عنوان فلسفه تاریخ و بعد چند سخنرانی اینا دیگه بعد از انقلابه که از این حیث هم مهمه که کاملا ناظر به تحولات سیاسی ماها و سالهای اول انقلابه. در کتاب ایدولوژی شیطانی یکی که سخنرانی مشهور دوگماتیزم نقاب داره، یکی سخنرانی ارتجاع مترقیه و بعد هم سلسله مباحث ما در کدام جهان زندگی میکنیم، اینا تماما در کتاب ایدولوژی شیطانی قرار میگیرد. کتاب این چیز فلسفه چیست هم این ایام منتشر میشه که اگر خاطرتون باشه توی یکی از جلسات به بحث گذاشتیم و به بحث الان ما مربوط نیست. و همچنان کتاب دانش و ارزش که باز کتابی است در حوزه فلسفه اخلاق اما متضمن نقد اخلاق مارکسیستی هم هست که بهش خواهم پرداخت. ولی تفاوت سروش در همه این بحث ها چنان که خواهیم دید علاوه بر استشهاد به متون دینی این است که از ابزار و ادوات فلسفه امروزی هم استفاده میکنه، خصوصا از فلسفه پاپر و آنچه در سنت فلسفه تحلیلی در نقد مارکسیسم به بحث گذاشته شده و همچنین در نقد اخلاق مارکسیستی از هیوم مدد میگیره، به توضیح که خواهم گفت. این امری است که کاملا او رو از مطهری، طباطبایی و شریعتی بر تفاوت به اصطلاح جدا میکنه و وجه برجسته سروش در اون سالها و به نظر من سر توفیقش این است که با منابع دست اول آشناست و فلسفه جدید می‌داند، نقد مارکسیسم رو به روایت بسیاری از منتقدان فرنگی خونده، نه به روایت منتقدان بومی، و در صورت بندی مدعیات، حالا فارغ از اینکه شما با ادله ایشون همدل باشید یا نباشید، فارغ از اینکه نقدها رو کارگر بدانید یا ندانید، اما کاملا یه تفاوت محسوسی داره با روایت بحث به نزد مطهری، طباطبایی و حتی شریعتی مواجهه فلسفی میکنه با ایده های مارکسیستی. چنان که عرض کردم آثار منتقدان فرنگی مارکسیسم رو خونده، جا به جا به اینها ارجاع میدهد. اتفاقا جالب بود، من دوباره که اینها رو میدیدم، باز برخلاف مشی 10-20 سال اخیر ایشونه که در سخنرانی های اون زمان و نوشته ها ارجاعات بسیاره، نمیگم الان ارجاعات نیست، اما کاملا مشخصه که چون در پاسخ به یک کانتکستی که از پیش موجوده داره پاسخ میگه، میکوشه پاره از این نویسندگان فرنگی یا منتقدان مارکسیسم رو هم اشاره بکنه تا نشان بده این سخنان سابقه داشته. البته روایت بومیش قطعا مال ایشونه، وقتی استشهاد به مولانا میشه، جاهای استشهاد به آیات قرآن میشه، در جای خود روشنه که این روایت بومیه، اما مواجهه با مارکسیسم کاملا مشخصه که اون زمان به هر حال بر اثر فضایی است که در مغرب زمین هم حکم فرما بوده. در یکی از مصاحبه‌هاش سروش میگه که روزی کسی منزل ما اومد در لندن و کتابخونه من رو که دید تعجب کرد که این همه اثر مارکسیستی چطور در این کتابخونه هست، و از من سوال کرد، حالا خاطرم نیست اون فرد روحانی بوده غیر روحانی، و میگفت من هم به او در اون مصاحبه میگه گفتم که بله، چون الان مسئله روز مارکسیسم و گفتمان چپ، به هر حال باید ما با این آثار مواجه باشیم و به دقت اونها رو در مطالعه بگیریم، و من هم بسیار میخوانم تو اون مصاحبه میگه آثار مارکسیست ها رو، برای اینکه پاسخی اگر قرار است بدهیم باید پاسخ جدی باشه و مبتنی بر آثار ایشان. خب این از کتاب هایی که در این ایام از ایشون منتشر میشه. گفتگویی هم با هفته نامه نهضت زنان مسلمان صورت گرفته سال 58 شمسی. من عنایت داشته باشید که اینجا خیلی تفکیک نمی کنم به سال 56 و با 58، کل اون گفتمانی که سروش از 56-57 شروع میکنه تا 59-60 مال اون دوره رو من دارم پوشش میدم و آثاری که از ایشون منتشر شده است. خود او در مقدمه کتاب قصه ارباب معرفت نوشته که من وقتی به انگلستان رفتم چند کتاب برداشتم، یکی مثنوی مولوی بود، یکی حکمت متعالیه یا بگیم اسفار اربعه ملا صدرا بود، یکی آثار غزالی و فیض بود، و دیگری دیوان حافظ. میگه با این آثار مأنوس بودم. از این انس و رختوشی که برمیگیره البته میکوشه که به مجادله و مباحثه با فلسفه های مادی هم برود، و مشخصا مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و مشخصا ماتریالیسم تاریخی. سروش چند جا اشاره میکنه که از گناهان شرکالود روزگار ما تاریخ پرستی و علم پرستیه. میگوید که تاریخ پرستی شرک بزرگ روزگار ماست، یکی از جاهایی است که این رو توضیح میده، فکر کنم در اتجای مترقی است، و میکوشه از طریق نقد تاریخ پرستی یا به تعبیر خود او نقد بر صدر نشاندن و برجسته کردن بیش از حد تاریخ ایده های خودش رو تقریر بکنه. نهاد نارام جهان با محوریت حرکت جوهری صدرا نوشته شده و باز نوعی میشه گفت که از متافیزیک اسلامیشون دفاع میکنه در اون اثر، اما ایده های فلسفی پاپر رو در نقد مارکسیسم به توضیح که خواهم گفت در نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی و همچنین در دانش و ارزش به کار میگیره. در دوگماتیزم نقابدار که سبقه آپولوژیتیک داره میکوشه پاره خطاهای متدی که فضای و گفتمان چپ اول انقلاب رو توضیح بده. من خواهم گفت در ادامه عرایزم، اگر هم امروز نرسیم نوبت آتی خواهیم گفت، بحث مثلا تفکیک میان انگیزه و انگیخته، خلط انگیزه و انگیخته از مفاهیم برساخته سروشه که اون ایام به تفصیل این رو به کار میبنده برای توضیح این که خیلی از منتقدان کوشیدن یا کسانی که از مکاتب فلسفی مغرب زمین سخن میگویند دچار این خلط و خطا شده اند که انگیزه فرد رو با انگیخته او یکسان می انگارند، و به جای نقد انگیخته به نقد انگیزه میپردازن، به جای اینکه به صدق و کذب مدعیات نظر بکنن، به اینکه تو از کجا آمده ای، طبقه تو چیه، پیشینه تو کجاست و قصه الهازم، و همچنین علمزدگی جدید رو که مد نظر ایشون هست. بذارید من پاره فقرات رو براتون بخونم و بعد اینها رو بست بیشتری بدهم. کتاب دین اندیشان متجدد نوشته دوست ما، دوست عزیز من آقای محمد منصور هاشمی، از این حیث خوبه که استقصایی هم ایشون کرده. البته در این کتاب فقط به سروش پرداخته نشده، به شریعتی و همچنین مشتهد شبستری و مصطفی ملکیان هم پرداخته شده. کتاب سبقه انتقادی داره و انصافا استقصای خوبی هم درش صورت گرفته. من برخی از نقل قولها، خصوصا نقل قولهایی که من منابعش رو آنلاین پیدا نکردم، رو از این کتاب میخوانم که به نظرم استقصای خوبی کرده است. از آرای سروش بعد هم یک نکتهی که بعد خواهم گفت جالبه، در یه برهی البته بسیار بسیار محدود سخنانی سروش میگوید، چه در باب غرب چه در باب به هر حال مواجهه ما با میراث مغرب زمین، که از این بعدن بلا فاصله دست میشویه. میشه گفت تنین فردیدی داره این حرفها، ولی مال برهه بسیار اندکی است و ولی تبارشناسی که ما میکنیم باید اینها رو مد نظر قرار بدیم. من اون نقل قولها رو هم میخونم براتون. وقتی که از غربی یاد میکنه که جغرافیا نداره، از غربی که به هر حال سبقه جغرافیایی نداره بلکه ناظر به یک سری ارزش هاست، اینا در سال 58 شاید برای اینکه با سازمان مجاهدین خلق اون روزگار و در مقام پاسخ به ایده های اونها اینها رو گفت میگوید، سبقه به اصطلاح آپولوژیتیک و مدافع جویانه پیدا میکنه. اما به هر حال اینا بخشی از اندیشه های سروش است که اون روزگار منتشر شده، اما بلا فاصله از اونها میشه گفت که فاصله میگیره. من وقتی که اینها رو میخوندم تنین فردیدیش رو میدیدم و به نظرم میاد جالبه که به هر حال ایشون به عنوان یه متفکر تاثیرگذار روزگاری هم ولو اندک اینگونه میاندیشیده. خب من نقل قولها رو بخوانم. ما از یک متافیزیک بسیار قوی و نیرومند در فرهنگ خودمان برخورداریم، چیزی که هرگز فرهنگ غربی از آن برخوردار نبود و به همین خاطر با به میدان آمدن یک رقیب توانا به زمین خورد و عرصه را به دست علم سپرد. جای دیگری ایشون میگوید که با نقادی منطقی نشان داده این که وبای مرگخی بسیاری از مکاتب پرآوازه اخلاق را که داعیه رهبری و راهنمایی خلق را دارند به احتضاری نومید کننده افکنده است. این وبا همان خطای سهمگین و عظیم استنتاج باید از هست، اعتبار از حقیقت و یا اخلاق از علم می باشد. این نقل قول اخیر متعلق به کتاب دانش و ارزش است. جای دیگری، ما نه کمونیست هستیم و نه به یاوه‌های اخلاق علمی و اخلاق تکاملی باور داریم و نه فتوای ماتریالیسم تاریخی و پیشبینی و تعمیم و تفسیرهای ناسواب آن را از نظر علمی مجاز و مقبول می شماریم و نه خود را نیازمند این کالاهای ناارجمند می‌یابیم. اما در این حال هم به حرکت جهان و هم به تکامل جاودان هستی از دیدی بسیار عمیق و خروشان صمیمانه ایمان داریم و هم کاروان بشریت را روانه به سوی مقصدی عالی و متکامل می‌بینیم و هم کوتاه کردن دست قاصبان و سرکوبی ظالمان و سودپرستان را وظیفه هر انسان متعهد و خداشناس می‌دانیم و هم در این حال نه این تکامل پیش رونده جهان و تاریخ و سرنوشت دلنگیز و مطلوب جا جوامع انسانی را وعده علم می‌دانیم و نه وظیفه خود را برای ریشه‌کن کردن ستم و استقرار بخشیدن به پاکی و عدالت بر اساس پای نهادن در مسیر جبری و تکامل تاریخ توجیه می‌کنیم. برای ما تنها کفر و ایمان معنا دارد و حب و بغض خدا و حب و بغض خدا ما افراد را به افتادن در زباله‌دان تاریخ تهدید نمی‌کنیم، بلکه از خشم خدا می‌ترسانیم. ما انسان‌ها را به آینده‌ای که علم فروشان آن را تضمین کرده باشند وعده نمی‌دهیم، بلکه آنان را به مهر و نوازش الهی دعوت می‌کنیم. خب در این دوران است که سروش رد می‌کنه داروینیسم اجتماعی رو و تأثیر ایده‌های داروینیستی رو یا اخلاق تکاملی رو که در سنت چپ و ایده های مارکسیستی تقریر میشه تحت تأثیر تکامل داروینیستی، که بهش خواهم پرداخت. خب اجازه بدید یک نقل قول دیگر هم بخوانم، نقل قولی که اشاره کردم تنین فردیدی داره و بعد هم بحث خود رو دنبال بکنیم. این نقل قول از مصاحبه سروش با نشریه نهضت زنان مسلمان است و تقریبا حوالی نیمه های سال 58 شمسی در بحبوحه انقلاب است، وقتی که سروش در فروردین یا اردیبهشت 58 به ایران باز می‌کرده و خب تلاطم ها رو از نزدیک شاهد است و به هر حال ناظر به این سخن میگوید. ما غرب را به معنای جغرافیایی به کار نمیبریم. غرب یعنی آنجایی که غروب معرفت و انسانیت شده در برابر آنجایی که طلوع و مشرق انسانیت است. الان هم که ما میگوییم غرب یعنی همانجایی که خلاصه در آنجا افول معنویت شده. الان تصادفاً مغرب عالم هم با غرب کره زمین یکی شده در خیلی از جاها. خب در همین مصاحبه اندیشه غربی رو ایشون یک کل و نگاه هولیستیک داره، امری که بعداً از این کاملا عدول میکنه در نزاع درازاهنگ با داوری و فردیدی ها در دهه 60. اینا مال پیش از دهه 60، 58. این آنچه که الان میخوانم کاملا بعداً ازش بر میگرده سروش، هم از آنچه که غرب غیر جغرافیایی است و هم از آنچه که الان میخوانم. میگفتن از غربی ها علمشان را بگیرید و اخلاقشان را نگیرید، درست است، اما در عمل دیدیم که به این راحتی هم نیست. مسئله اینها اینجوری از هم تفکیک پذیر نیست. اینها یک نظامات به هم پیچیده است که خیلی ساده لوحی میخواهد که کسی تصور کند که شما خودتان آنجا نفهمیدید، اینها را با هم قاطی کردید، اما ما خوب فهمیدیم، آن تکای بدش را گذاشتیم کنار و آن تکای خوبش را برداشتیم. اینها امکان نداره. اینم بخش دیگری از اون مصاحبه است که در سال 58 صورت میگیره. پس در این مصاحبه دو تا نکته هست که بعداً از قضا در دهه 60 شمسی میشه گفت که در دهه 60 شمسی مد نظر سروش برای نقد نسبتاً تند مخالفان خودش یا کسانی که ایشون فکر میکنه از این حیث در واقع قصه غرب‌زدگی رو بهانه کردن در این کشور و با اونها وارد مجادلات قلمی درازاهنگ میشه. یکی این که غرب یک کله، نگاه هولیستیک به مغرب زمین که آش رو با جاش باید برداشت و شما اگر میخواید از ایده های غربی استفاده کنید هم علمش رو باید بگیرید، هم ژورنالیسمش رو، هم پورنوگرافیش رو و قصه الهازا. این یه نگاهه و این که غرب یه کله. ایشون یه بحثی میکنه به لحاظ فنی، حالا من نوبت آتی اینها رو خواهم آورد در غرب شناسی سروش و در ادامه بحث امروزمون که نزاعی که با داوری داره و از ابزار ادوات فلسفی استفاده میکنه تو توضیح بده که غرب یک کلی نیست بلکه یک کله، کلی که مؤلف از مؤلفه های مختلف است و به همین سبب میشه گزینش گرانه با غرب مواجه شد. این بحثی است که ایشون با داوری در کیهان فرهنگی، نشریه کیهان فرهنگی در دهه 60 داره. دکتر داوری مشی دیگری داره و معتقد است که نه، غرب رو ما باید نگاه هولیستیک بهش بکنیم. اما آنچه که یک جلسه هم اینجا بحثی ازش رفت و من بنا ندارم اون رو بیش از این توضیح بدهم، در جای خود بهش پرداختم، این بود که از جایی به بعد رضا داوری و احمد فردید و دیگران این رو کاملا توی کانتکست سیاسی بردن و از غرب زدگی علمی ساختن برای مخالفت و سرکوب و منکوب کردن کسانی که به هر حال سیمپاتی با برخی از ایده های مغرب زمین خصوصا سازوکار دموکراتیک داشتن. مفاهیمی مثل نفسانیت، نفس اماره، اینا تماما در ترمینولوژی داوری و فردید تنین پیدا کرد. خب به هر حال ماده مستعده هم در خیلی ها بود، فضا هم انقلابی بود و این غرب ستیزی انانگوسیخته محصول این کار شد. سروش هیچ وقت با این شیپور هم نوا نشد، هیچ وقت در این ارکستر ننواخت و این مصاحبه‌ای هم که عرض کردم شاید در جزء موارد استثنایی باشه که باز هم تنین غرب ستیزی پررنگ نداره، ولی همینقدر که میگوید این غرب غرب جغرافیایی نیست. اینا تعابیری است که فردید قبلا به کار میبرد. سروش بعد از این بلا فاصله در دهه 60 با اصحاب فردید یا با کسانی که این نگاه به غرب رو داشتن وارد مجادله میشه، نگاه گزینشی به غرب پیدا میکنه و بعد از همان ابتدا با سازوکار دموکراتیک بر سر مهر بوده. این هم نکته جالبی است. در همین مصاحبه هم میگوید دولت مطلوب دولتی است که حداقلی دموکراتیک و آزاداندیش باشه. اینو در سال 58 میگه سروش. نقل قول براتون بخونم: مسئولیت دولت بیش از این که یک محیط دموکراتیک برای رشد فکرها ایجاد کند هیچ چیز دیگری نیست. و اینا نکاتی است که خب رگه هاش در آثار سروش بوده. دل مشغول سازوکار دموکراتیک بودن رو میشه گفت که از همون تربیت فلسفی و حتی دینی که قبلا گرفته بود به ارث برده بود و میراث بر اونها بود، از سازوکار دموکراتیک اینجا دفاع میکنه. اما اون روزگار این حرفای سروش خیلی دیده نمیشه و یک سال اندی بعد هم به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی در میاد تا سال 62 شمسی که استعفا میدهد و رگه های دیگری در سخنان او پررنگ میشه، خصوصا نقد سنت چپ و مناظره های تلویزیونی که بود به همراه آیت الله مصباح که در مصاف با احسان طبری و فرخ نگهدار جلساتی برگزار شد. متاسفانه اون جلسات در جلسه هفتم و هشتم مواجه شد و مصادف شد با انفجار حزب جمهوری در تیر ماه سال 60 و تعطیل شد این جلسات. فضا به سمتی رفت که دیگه مجالی برای این نبود. فوق‌العاده سال پرتلاطمی بود سال 60 چنان که می دانید و وقتی که تاریخ اون روزگار رو ما می خوانیم در می یابیم که به هر حال ستیز و نزاع سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی علنی میشه، به عرصه خیابان‌ها کشیده میشه، خانه‌های تیمی تشکیل میشه، موسی خیابانی و زن مسعود رجوی کشته میشن در این منازعات خیابانی در خانه تیمی مشهور زعفرانیه، بعد انفجار حزب جمهوری، بعد ترور رجایی و باهنر است و کل فضای کشور فرار بنی صدر از ایران و به اصطلاح عزل ایشون از سمت ریاست جمهوری وقتی که آقای هاشمی رئیس مجلس بود و همه این تلاطم ها باعث شد که این مباحث نظری از جایی به بعد پیش نرفت. علی ای حال اون موقع سروش به خاطر اینکه چنین سبقی داشت کارش، این بخش پررنگتر بود و به همین خاطر سخنانی از این دست به درد تاریخ اندیشه میخوره و توضیح اینکه یه متفکر از کجاها ایدهاش نضج میگیره. هیچ وقت از سازوکار انقلابی سروش دفاع نکرده در آثارش، نه اینکه الان چون نرم روزگار عوض شده و دیگه کسی از سازوکار انقلاب سخن نمیگه اینها رو ما میخوایم بگیم یا خانش متکلفانه، نه، ایشون عضو ستاد انقلاب فرهنگی بوده، منصوب توسط آیت الله خمینی شده، در جای خودش این بخشی از زندگی فکری سیاسی سروشه. اما همونطور که در یکی از جلسات گفتم هیچ وقت نرفت و در تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان خط امام سخنرانی نکرد، شما در آثارش جایی نمیبینید که از سازوکار انقلابی به این معنا، یعنی انقلابی که به هر حال تنین چپ گروانه پررنگی داشته باشه، هیچ وقت سروش دفاع نمیکنه و با ارکستری که در نقد عنیف مرحوم بازرگان در اوایل انقلاب نواخته میشد هم هیچگاه سروش شرکت نکرد و سخنی در اون روزگار، الان که هم فکر اوست، میراثدار اوست و میشه گفت که از سرآمدان نهله روشنفکری دینی است که میراثبر بازرگان و شریعتی است که این که روشن در 25 سال اخیر، اما اون روزگار هم سخنی در طعن و نفی بازرگان هیچ وقت نگفت. روزگاری که یادتون باشه نه نیروهای انقلابی، که حبیب الله پیمان هم طعن و نفی میزد در مرحوم بازرگان، نه اینکه فرض بفرمایید حزب جمهوری اسلامی یا سازمان مجاهدین خلق، اون که روشنه. حتی نیروهای چپ مذهبی غیر حکومتی، یعنی کسانی که به هر حال با نظام حاکمه همدلی نداشتن، هم هیچ مشی بازرگان رو نمیپسندیدن. دکتر پیمان یکی از اوناست. از قضا مصاحبه از ایشون اخیرا میخوندم در سالگرد وفات مرحوم بازرگان و اشاره میکرد که ما از کجاها با بازرگان اختلاف مش و روش داشتیم. در اون روزگار هم سروش سخنی در نقد بازرگان نگفت و در مقاله‌ای که در باب احیاگران دینی اون روزگار در نشریه نشر دانش اگر اشتباه نکنم منتشر کرد، از بازرگان هم نام بود. البته دفاع هم نکرد، نمیگم دفاعی هم کرد از بازرگان، نه، سکوت بود به این معنا که در باب مشی سیاسی او سخنی نگفت اصلا و ابدا، نفیان و اثباتن. اما در سلسله نواندیشان و احیاگران دینی هم بازرگان رو قلمدار کرد و به نیکی از او یاد کرد در سال 59 و 60 شمسی، که خب همین هم به هر حال نشون میداد که سروش چه نگاهی داره. من تصورم این است، حالا نظر عزیزان رو هم در بخش پرسش و پاسخ میشنوم، تربیت فلسفی سروش در انگلستان و تأثیر شگرفی که پاپر بر روی او گذاشته بود نطفه نگاه انتقادی به چپ رو در ذهن و ضمیر سروش کاشته بود. چه چپ انقلابی به روایت غیر دینیش و مارکسیستی کلمه و چه چپ دینی که منادیانی چون سازمان مجاهدین خلق و دانشجویان خط امام در ابتدای انقلاب داشت، هیچ وقت با این گفتمان بر سر مهر نبود. و البته به توضیحی که بعداً در یکی از مصاحبه آورده، روزگاری که نقد مارکسیسم مینوشت که بهش در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت، الان در مقام تمهید مقدماتم، میشه گفت که نقد فلسفی بیشتر به مارکسیسم داشت و متوجه از منظر خودش خطاها و سستیهای معرفتی بود که در ایده های مارکسیستی خصوصا به روایت وطنیش رفته بود. اما بعدن بود که اون سنترالیزم نظام سوسیالیستی رو خصوصا با آنچه که در نظام شوروی اتفاق افتاد اون بعدن براش برجسته شد و این برمیگرده به سالهای 70 شمسی و وقتی که اون مقاله اخلاق خدایان رو نوشت. پیش از اون میشه گفت که دیگه راجع به سازوکار دموکراتیک هم سخن گفت و نقد زد در سنترالیزمی که در دولت‌های سوسیالیستی که به تعبیر سروش تمهیدی برای مهار قدرت نیندیشیده بودن سر برآورد. این متأخر. اونجا شما می‌بینید که سروش هماوا میشه با برخی از منتقدان نظام‌های سوسیالیستی که این نظام‌ها دموکراتیک نیستن. من کاملاً عنایت دارم که الان نظام‌های سوسیالیستی دموکراتیک هست. مشخصاً مرادشون نظام استالینیستی بود. این نظام از چپ و الا ما الان هم حزب‌های سوسیال دموکرات در مغرب زمین داریم و شاید بشه گفت که اتفاقا این جزء پیشبینی‌های پوپر بود در نقد مارکسیسم کلاسیک، خواهم گفت در ادامه عرایضم، شاید بشه گفت که حتی سربرآوردن دولت‌های رفاه در کشورهای مثل اسکاندیناوی و این اموری از این دست، پوپر پیشبینی می‌کرد که به هر حال ممکنه نظام سوسیالیستی به جایی پیش برود که به هر حال فرض بفهمید که سرمایه‌دارها به فی المثل به نحوی کارگران رو هم در سود کارخانه ها یا صنایع دخیل بکنن. به این معنا این که دارم میگم به این معنا است که اون مسیر خطی که شما تصور میکنید که طبقه پرولتاریا نهایتا حکم فرما میشه و پیروز میشود در صحنه تاریخ، پاپر میگفت که با پیشبینی کردن و سخنانی از این دست گفتن ممکنه در آینده این رخ بدهد و این نوعی قانون علمی که مد نظر مارکسیست‌هاست رو میشه گفت نقد میکنه. حالا توضیح بیشتری میدم. حالا ایاله میخوام بگم که عنایت داریم که سوسیالیسم فقط به روایت اتحاد جماهیر شوروی محقق نشده در جهان، اما آنچه که به هر حال خصوصا پس از فروپاشی نظام شوروی مد نظر بود، این سویه های غیر دموکراتیک پررنگ اتحاد جماهیر شوروی بود. سروش اون دوران به این مقوله هم پرداخت، اما دیگه نه در نزاع‌های الهیاتی و فلسفی که در دهه 50 و 60 شمسی بهش می‌پرداخت، بلکه نقد سیاسی کرد و توضیح داد که به هر حال این روایت از نظام‌های چپ که بر نوعی سنترالیسم سیاسی متکی است و درسته که دل مشغول توزیع ثروت است به روایت پیش، اما هیچ دل مشغول توزیع قدرت نیست و در جایی در یک حزب مرکزی تمام قدرت متمرکز شده و این با فاشیزم یا با استبداد یا با نفی سازوکار دموکراتیک که انسان ستیز است و دلازار و اخلاق کش هم انان است و باید قویاً نقد شود. اینجا انگشت اتهام به سمت اتحاد جماهیر شوروی بود و این نهله یا بگوییم این روایت از انقلاب سوسیالیستی که در این بخش از کره زمین اتفاق افتاد. میدانید خب پیشبینی های مارکس درست از آب در نیامد و انقلاب سوسیالیستی یا طبقه کارگر هرچه که بود هیچ وقت در اروپا محقق نشد، بلکه در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد و به هر حال آنچه که بران هم رفت و نهایتا هم فرو پاشید اون سبقه، یکی از اشکالات اساسیش همین سنترالیسم قدرت بود، فارغ از این که اون راهکار اقتصادی چقدر موجه بود. اما به هر حال همین باعث شد که ما امروزه با نظام‌های سوسیالیستی دیگری هم البته مواجه بشویم. خیلی خوب، اگر اجازه بدید از این مقدمات درگذریم و توضیحی که دادم و پاره‌ای از استدلال‌های سروش رو در آثارش که معطوف به نقد مارکسیست رو هست رو با هم بخوانیم و توضیحاتی من حول و حوش اونها بدهم. اون بحث از غرب شناسی رو هم که اشاره کردم اجازه بدید نوبت آتی اون رو بحث بیشتری بدهم. نزاع میان سروش و داوری و نهله فردیویه، مباحث دهه 60 که در کیهان فرهنگی منتشر شد، به انضمام برخی دیگه از بحث‌های سروش که خصوصا در کتاب تفرج سن منتشر شده. اینا رو من انشاءالله نوبت آتی به بحث میگذارم تا ببینیم غرب‌شناسی سروش چه تفاوتی با غرب‌شناسی منتقدان داره از سوی، و بعد آن روزگار او راجع به مقوله صنعت و نسبتش با قناعت چگونه میاندیشیده که اون هم جزء مقالات بحث‌انگیز سروش در آن روزگار بود و نقش‌های متعددی بهش نوشته شد. و از رهگذر همینجاست به توضیح که نوبت آتی خواهم گفت که ارزش تاریخی داره در هیستوری آف آیدیاز که او چگونه به سمت ایده ها و اندیشه های قبض و بستی رهنمون شد و میشه گفت از کجا رفته رفته نگاه احیاگرانه رو به توضیح که نوبت آتی خواهم گفت کنار گذاشت و مسئله خلوص و توانایی و جمع میان این دو که برهی به این می اندیشید و در نگاه متحری فیلمسل برجسته بود، میشه گفت که دیگه از جایی به بعد رخت بر میبنده یا کمرنگ و کمرنگ تر میشود در کاروبار روشنفکرانه سروش که از همان ایام است که تفرج سن نوشته شده. این رو هم نوبت آتی خواهم گفت تا کل نگاه ما به پروژه سروش و حرکت او در از کسوت یک متعله و متکلم که اون نگاه اولی از همین نقد مارکسیست که میبینیم تا رفته رفته به یه روشنفکر بدل می شود از کجاها او حرکت می کنه. در این بره سروش با متحری همدله، البته اشاره کردم با این تفاوت که با ادبیات مارکسیسم آشناس از منظر دیگری به نقد مارکسیسم همت گمارده، اما میشه گفت بیشتر متعلهه، بیشتر متکلمه، در کسوت یه متکلم با مارکسیسم در پیچیده. وقتی که این دوران رو سپری میکنه و به اواسط دهه 60 میرسه و دیگه دغدغه خلوص و توانمندی رو نداره، خصوصا با بحث‌های دین حداقلی که در دهه 70 شمسی طرح میکنه و ایده های قبض و بستی، دیگه کاملا در میغلطه در کسوت یک متفکر دینی که دل مشغول نسبت سنجی میان معارف دینی و معارف غیر دینی است و برای این کار تئوری پردازی میکنه که همون قبض و بست تئوری که شریعته، و بعد پا رو پیشتر میگذاره و از دین مینیمال و حداقلی دفاع میکنه. اینجاست که دیگه کاملا راه او از بازرگان و شریعتی جدا میشه. اما در اواخر دهه 50 و نیمه اول دهه 60 سروش بیشتر یه متکلمه و از منظر یه متکلم هم با مارکسیسم در پیچیده. من فکر میکنم الان اگر قرار باشه همان ادبیات رو دوباره تولید بکنه، لحن سروش تغییر میکنه. لحنی که در این نوشته ها هست که برای خود من هم که میخوندم جالب بود، لحن یه متکلمه که در میپیچه با شبهاتی که میشه گفت که در دامن دیانت انداخته شده. الان دیگه اون لحن رو سروش نداره، نه تنها نداره که خب بارها به وسیله پاره از مراجع و روحانیون بلند رتبه ساکن قوم هم چند بار به ارتداد هم حتی محکوم شده یا این تعبیر هم راجع به او به کار رفته، اما در اواخر دهه 50 و نیمه اول دهه 60 هیچ این سخنان در میان نبود و او لحن متعلهانه و متکلمانه داره در نقد مارکسیسم. خب بریم سراغ با این توضیحاتی که دادم مضامینی که در این آثار آمده. سروش در کتاب ایدئولوژی شیطانی بحثی داره تحت عنوان ما در کدام جهان زندگی میکنیم. این بحث البته متضمن نکات خودکاوانه و خودشناسانه است در وهله نخست، تفکیکی که سروش میان زنده بودن با زندگی کردن قائل میشه و توضیح میدهد که همه ما زنده ایم ولی هر کدام در جهان خودمون زندگی میکنیم. همه ما در یک جهان زنده ایم، همین جهان پیرامونی، در این جهان گوسفندان و اسبا و دلفین ها هم هستن، اما به تعداد انسان ها ما جهان داریم، ما در جهان خودمون زندگی میکنیم. و اون روایت رو که از طرق الله به عدد انفاس خلائق رو هم بر همین سیاق معنا میکنه و میگوید مرز دنیای هر کس تا آنجاست که وی اونجا زندگی میکنه. کسانی هستن که تا فرض بفرمایید که خونه های همسایه‌شون یا بقال سر کوچه‌شون یا همون مناسبات صرف نزدیک خانوادگی فقط ذهن و ضمیرشون به اونها مشغوله. جهان اونها یه حدود و سغوری داره، جهان کسی که دل مشغول علم، دل مشغول فلسفه، دل مشغول کار سیاسیش یک جهان دیگر است، از اینجا حرکت میکنه، اشارتی به ماکس وبر میکنه و اینکه ما باید در جهان خود تماشاگر باشیم، ببخشید بازیگر باشیم تا تماشاگر، و برای اینکه جهان خود رو بسازیم، در اون جهانی که میسازیم باید بازیگری پیشه کنیم نه تماشاگری صرف. به این ابیات مولانا هم اشاره میکنه: قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی، ابلهی است کیست بیگانه تنه، خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. و بعد توضیح میدهد که برخی از مکاتب چپ کوشیدن که جهانی برای ما تصور بکنن یا بسازن. ایشون میگوید در اندیشه دینی و الهی به هر حال ما متوجه این هستیم که تن خاکی رو به بیگانه مسپاریم و برای او غم نخوریم، تعادل رو حفظ بکنیم همیشه. به قول مولانا: نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا من زندازه بیش. این رو هم توضیح میدهد و میگوید که ما در جهانی زندگی میکنیم که به هر حال مسائل ما و مرز دنیای ما رو تشکیل میدهد تا جایی که زندگی میکنیم، نه اینکه فقط زندگی. خب این بخش آخر کتاب ایدئولوژی شیطانی است. اشاره کردم به مقاله بحث برانگیز ارتجای مترقی. ارتجای مترقی خب مشخصا معطوف به اندیشه های چپ هست که در آن روزگار در ایران تنین انداز شده. ایشون از اینجا آغاز میکنه که روزگاری است یا چند سباهی است که حرکت تاریخ معیار تفکیک حق از باطل شده در میان ما و تاریخ پرستی نوین در میان ما شکل گرفته، به این معنا که امور تاریخی و قدیمی ارتجاعیه و اموری که تازه سر برمی آورد مترقیه. فیلم مثلا سفر کردن با قاطر، یا فرض بفرمایید که اخذ کردن تئوری فلوژیستون که میدانید تئوری قبلی بود برای احتراق و سوختن، قبل از این که ما تئوری سوختن و سوخته شدن رو بر اساس اکسیژن توضیح بدهیم. میگه با این تقریر میشه گفت که این مواجهه ها مرتجعانه است برای اینکه معطوف به گذشته است، اما سوسیالیسم مترقی چون وعده آینده تاریخه. در این تلقی ارتجاع عبارت است از واپسگرایی و به سراغ گذشته رفتن، و مترقی یعنی همطور که عرض کردم وعده آینده تاریخ و پیش آمدن و بر مسیر تکامل تاریخی پای نهادن و بر این نهج طی طریق کردن. خب مطابق با این تلقی میخواد ببینید حق چیه و باطل کدامه، ببینید اکنون دوره ای چیه. آنچه که دوره آن رسیده مترقی است و آنچه که دورش سپری شده ارتجاعی است. حوادث، روابط انسانی و نظامات اجتماعی در این تلقی دوره‌ای و مرحله‌ای هستند. بحث از ابزار تولید رو سروش طرح می‌کنه که خب در ماتریالیسم تاریخی به روایت وطنیش اون موقع بسیار برجسته بود، و مطابق با خانش سروش لازمه این سخن این است که هرچی پیش آید خوش آید، به این معنا که ما معیار و محک مستقلی نداریم. آنچه که اکنون پدید آمده خوبه، به یه معنا هم چندان نقشی نداریم و باید دست بسته نشست یا نظارگر آن چیزی بود که محقق می شود. باید دید که تاریخ یا دریای تاریخ چه موجی می زند و چه دوره جدیدی از راه می رسد. خب این رو تقریر می کنه در ارتجای مترقی. چند تا نکته سروش راجع به این داره. یکی این که معتقد است که در این سخنان یه تمثیل و تشبیه غیر موجهی نهفته، اونم عبارت است از تشبیه جامعه و تاریخ به جنین و یا طفل. میگوید که ما در باب طفل میتونیم به راحتی بگوییم که دو ماهگی با پنج ماهگی، شش ماهگی، پنج سالگی، ده سالگی چه اتفاقی میفته. لباسی که طفل شش ماهه میپوشه با لباسی که دو ساله میپوشه فاصله داره. رشد رو ما در طفل میفهمیم، میفهمیم که جنین چه مراحلی رو از سر میگذراند، چه تطوراتی پیش میآید. اینا رو میفهمیم راجع به انسان، ارگانیسم طبیعی. اما معتقد است که لب استدلالی که در اینجا به کار بسته میشه این است که تاریخ و جامعه متناظر میشود با طفل و رشدی که در طفل صورت میگیره، و به این معنا تحولاتی که در طفل صورت میگیره رو انگار که خطی، یعنی سیر خطی داره در جامعه. معتقد این یه خطایی است که دیده نمیشه و کثیری از مخاطبان متفتن بدین تشبیهی که صرفا ارزش تشبیهی داره، ارزش استدلالی نداره. این میگه نکته نخسته و در واقع آنچه که محور ارتجاع و ترقیه، این تناظر سازی میان طفل با جامعه و تاریخ. این یه نکته. بعد اشکال منطقی، خوبی و بدی ارتجاع از کجا میاد؟ آیا ما به نحو پیشینی میتونیم از اتصاف ارتجاع به بدی، از اتصاف ببخشید وصف بدی به ارتجاع و خوبی به ترقی یاد بکنیم؟ یا به اصطلاح پست هوکه، یعنی نهایتا ما میگیم که ارتجاع بده ترقی خوبه، بعد وقتی که ازشون میپرسیم خب چه چیزی خوبه چه چیزی بده، دوباره میگه خوب همون ارتجاع، بد همون ترقیه، و نهایتا انگار که گفتیم ارتجاع ارتجاع، ترقی ترقیه. گویی نوعی تکرار معلومه و معیار عینی نداره. وقتی از اونها میپرسیم خب ملاک و محک مستقل در باب خوبی و بدی چیه، ما رو به ارتجاع و ترقی سوق میدن. بعد از اونها وقتی میپرسیم ارتجاع و ترقی چیه، دوباره ما رو به خوبی و بدی سوق میدن. و نهایتا نوعی گزاره‌های توتولوژیکی مانند این که ارتجاع ارتجاع است و ترقی ترقی است، نهایتا ازش استخراج میشه. در وهله نخست این به چشم نمیاد. یک تفکیک منطقی اینجا باید کرد، مانند اون تشبیه که از نظر سروش معرفت بخش نیست، صرفا سبقه تمثیلی و تشبیهی داره و تناظر سازی میان جامعه با طفل و بدن انسان ارزش معرفتی نداره. میگوید بر همین سیاق اشکال دوم این است که اتصاف بدی به ارتجاع و خوبی به ترقی، چنان که گفتم ملاک و محک اینی نداره. نهایتا گویی که ما میگیم ارتجاع ارتجاست و ترقی ترقی، شبیه این حرف رو ادهی به داروینیسم هم زدن دیگه. یعنی معتقدن داروین هم وقتی که ما ازش بپرسیم که چه چیزی نشرال سلکشن، خب چه چیزی خوبه چه چیزی بده، نوعی باید ایستاد و خب همونی که اتفاق میفته، میگه به همین میگیم خوب، به اونی که حذف میشه میگه به همون میگیم بد. عنایت دارید؟ سخن بر سر این است که ملاک و محک مستقلی برای احراز خوبی و بدی داریم یا نداریم، یا آنچه که پس زده میشه در ادوار تاریخی کنار میدیم، میگیم آهان حالا چه اتفاق افتاد، این ارتجاعی است، اینی که رخ داده این مترقی است. گویی ما ملاک و محک مستقلی در این باب نداریم. اگر این به دست داده نشود، اون وقت ارزش مدعیات مدعیات توتولوژیکمان است. اگر لازم شد در بخش پرسش و پاسخ دوستان ملاحظاتشون رو بفرمایند. بعد ادامه میده که تاریخ پرستی شرک بزرگ روزگار ماست و اینجا اون نکاتی که در دانش و ارزش می آورد رو توضیح میده که هم اصلها و هم ارزشها از خدا نشأت میگیره. باز اینم جالب است، ایده هایی که سروش بعدن میشه گفت که از این دست میشویه. این نگاه به تعبیر فنی کلمه در اون جلسه ای که ما در باب فلسفه اخلاق بحث میکردیم تنین اشعری داره. بایدها یعنی نرمها رو هم از خدا فرو میریزه. این نگاه رو بعدن سروش میشه گفت که ترک میکنه یا چندان بران سهه نمینهد. حقیقتش وقتی که او در تفرج سن و میشه گفت که بعضی دیگه از آثار به اختفای مرحوم طباطبایی اخلاق رو یا مدرکات اخلاقی رو در زمره مدرکات اعتباری میانگارد و به حسن قبح اوقلا، نه حسن قبح ذاتی، حسن قبح ذاتی موضع معتزله بود و مرحوم آقای طباطبایی چنین رأیی نداشت، اما به هر حال به این که خوب و بد با اعتبار اوقلا در میرسد به این اشاره داشت. این خب نکته ایست که با ایده های اشاعره در باب اخلاق تفاوت زیادی داره. خب سروش جلوتر میاد میگوید که پس اشکال جدی که در این نگاه وجود داره این است که علاوه بر اون نکاتی که گفتم، این که به جای تأکید بر درستی و صحت و سقم یه ایده، بر زمانمند بودن اون و زمان طرح اون است که انگشت تأکید میرود. نو که آمد به بازار کهنه میشه دلازار، بر اساس همین ضرب المثل گویی که گذشته و آینده است که حق و باطل یا صدق و کذب مدعیات رو مشخص میکنه. ایشون تصورش اینه به کار بستن نظریه داروین در تاریخ یا داروینیزم تاریخی، مدعا لازمه منطقیش این است که هر چه که ماند صحت داره، آنچه که از گردونه تاریخ حذف میشه باطله. گویی که مدعیات ما به جای اینکه صدق و کذب بردار باشن، ملاک و محکی که اونها رو ما باش میسنجیم زمان اونجاست، زمان طرح فلان سخن است. اگر سخنی 500 سال پیش طرح شده و الان رونقی نداره، خب پس این گزاره گزاره باطلی. آنچه که امروزه ما ازش یاد میکنیم و نقل محافل است و نقل مجالس، این سخن الان موجهه. یعنی سوسن فالسیتی ارتباط وثیقی پیدا میکنه با زمان طرح. این هم از نکاتی است که سروش طرح میکنه و نقد میکنه که مگر زمان ملاک است، مگر گذشته و آینده است که حق و باطل رو مشخص میکنه. مهم استدلالی است که لحه مدعیات اقامه میشه و صدق و چزمی است که مدعیات پیدا میکنه. خب این هم نکته دیگری است که در آثار این دوره سروش به بحث گذاشته میشه. از اینجا من مایلم استدلالی که او در نقد داروینیسم تاریخی و استفاده اون در ادبیات مارکسیستی رو توضیح بدهم. سروش معتقده که برای اِوولوشن، ما در زبان فارسی بهتره به جای تکامل واژه برآمدن رو بگذاریم. من قبل از این رو توضیح بدم، اونجایی که راجع به تاریخ پرستی اشاره کردم که سروش توضیح میده که شرک بزرگ روزگار ماست و معتقد اندیشه‌های هگلی به این معنا سر از تاریخ پرستی در میآورد، اشاره‌ای به آرون میکنه و معتقد است که آرون جامعه شناس بت تاریخ پرستی رو از بت‌های روزگار ما میانگارد و معتقد است که مقهور و تسلیم تاریخ شدن از نکاتی است که در روزگار کنونی بر سر نشسته و کسانی مرعوب و مفتون تاریخ پرستی شدن. و اینجا استشهاد میکنه به آرون و معتقد است که او خوب تشخیص داده تلقی که افرادی از تاریخ و نقش اون در سربراوردن ایده ها دارد و تحولات اجتماعی. خب بریم سراغ قصه اِوولوشن. سروش معتقده که ما بهتر از معادل برآمدن به جای تکامل استفاده کنیم. ایده‌ای به روایت سروش به خطا برآمدن رو با پیشرفت یکی گرفتن و در واقع اِوولوشن رو با پروگرس یکی گرفتن. اما توضیح میده سروش که در نظریه تکامل از قضا آنچه مد نظر است تطور و برآمدن است و این امر لزوماً بار معنایی مثبت نداره. اما در زبان فارسی وقتی شما میگید تکامل، تکامل بار معنایی مثبت داره. اما اگر شما به جای تکامل بگید تطور، بگید برآمدن، اون پوزیتیو نگوتین به اصطلاح پوزیتیو کانوتیشن رو دیگه این اصطلاح نداره. به همین جهت معتقد است که در ماتریالیسم تاریخی این خطا نهفته است و از تطور تکامل ارزشی مراد شده است. یعنی به جای اینکه اِوولوشن رو برآمدن معنا بکنند، تکامل معنا کردن به معنای اینکه تطور ما حتما به سمتی در حرکت است، رو به رشد است. مطابق با این تلقی آنچه که در آینده رخ می‌دهد خوب و بالنده است، آنچه که در گذشته رخ داده است خوب و بالنده نبوده. این ارزش داوری در بن این ماتریالیسم تاریخی از این منظر نهفته است. یعنی استفاده‌ای که از ادبیات و ایده های مارکسیستی میکنند، ببخشید از ایده های داروینیستی میکنند، برای توضیح این هم که ما چگونه با ادوار گوناگون تاریخی مواجهیم. سروش معتقده نوعی ارزش داوری در این مندرج است که این در خود بنمایه تئوری تکامل مندرج نیست و کسانی از این حیث نقد کرده اند، کسانی که تئوری تکامل رو اینگونه خواندند. ما اِوولوشن رو نباید پروگرس معنا بکنیم. این رو به چند زبان و به تفصیل سروش توضیح میده و میگه معادل من هم برای اِوولوشن برآمدن است، چنان که اشاره کردم. از تطور نباید تکامل ارزشی رو مراد کرد. و کسانی که آینده پرستن و گذشته رو رها میکنن به این معنا یک نگاه داروینیستی و هگلیستی دارن از نظر سروش که به هر حال تاریخ و اجتماع رو اینگونه خوانده اند و نوعی ارزش داوری در اون مندرج کردن. من همینجا نقد پوپر رو هم که به مارکسیسم طرح میکنه خوبه بهش اشاره بکنم. پوپر میان روند و قانون یه تفکیکی میکنه، میان ترند و لو، و معتقد است که نهایت آنچه که در جهان رخ میده رونده و ما نمیتوانیم از کنار هم گذاشتن روندها ارزم بزرگ شما که قانون بسازیم و چیزی که قانونمند نباشه علمی هم نیست. شما مثلا فرض بکنید اگر ما مسیر رشد و تطور گونه ها رو به سمت معکوس طی بکنیم، یا اینکه حالا اون موقع که داروین این حرفا رو میزد که ژن هنوز کشف نشده بود. شما الان نگاه بکنید، میشه گفت که ژنوم انسانی رو الان با دخل و تصرفی که درش میکنند از مسیر طبیعی اون رو خارج کردن. ممکنه یه روندی که داره طی میشه یه مدتی در تاریخ متوقف بشه و درجا بزنه یا به عقب برگرده، یعنی به این معنی که اون مسیر خطی که ما فکر میکردیم رو طی نکنه. و همچنان که در قرن گذشته ما تکامل رو داشتیم و بعد از اون ژن‌ها رو داشتیم که دست تصرف در ژنوم انسان و توقف کردن اون. پوپر از همینجا میخواد بگه که آنچه که در مارکسیزم رخ داده و بر همین سیاق اینا ادوار تاریخی رو توضیح میدهند، بنا به روایت او خلط میان روند و قانونه، یعنی به این معنی که ترند رو به اصطلاح درش قانون دیدند و از نظر پوپر امری علمی است که اولا قانونمند باشه، بعد قدرت پیشبینی داشته باشه و معتقد این روندها قدرت پیشبینی نداره، چون کاملا امری خلافی میتونه محقق بشه و چه بسا پیشبینی‌های مارکس هم محقق نشد. انقلاب سوسیالیستی در اروپا رخ نداد و نه تنها محقق نشد، وقتی که این پیشبینی‌ها صورت میگیره ادعی به اصطلاح واروی اون رو میزنند و پاپر و برخی از منتقدان مارکسیسم الی زمان نهازا معتقدند به خاطر همین حرفایی که اینا زدن، هرچند حالا بود دوز و کلک بورژوازی، حالا هر اصطلاحی که داشت، فریب بورژوازی، هر چه که بود، به هر حال به نحوی اینا توانستن رفتار بکنن که الی زمان نهازا آنچه که عبارت بود از دولت سوسیالیستی تام و تمام در جهان محقق نشده. کپیتالیسم یا حالا بورژوازی چنون توانست در این روندها به اصطلاح اختلال ایجاد بکنه که اون نظام سوسیالیستی که مد نظر بود محقق نشده. این همون چیزایی است که پاپر ازش یاد میکنه تحت اون روندهایی که اختلال ایجاد میکنه در تکون قانونها، چون اگر قانون باشه قدرت پیشبینی داره و میتونیم این رو محقق بکنیم. اتفاق در علم میفته، شما مطابق با قوانین علمی پیشبینی میکنید، فرض بفرمایید در داروسازی دارو تولید میکنید، در مهندسی پل میسازید، مطابق با همون محاسباتی که هست، یعنی قوانینی هست که پردیکتیبیلیتی دارن، قابلیت پیش بینی دارن. و البته میدونین همه اینها سبقه پوپری داره، به این معنا که فرق میان علم و غیر علم عبارت است از فالسیفایبل بودن و ابطال پذیر بودن. و ابطال پذیر بودن هم از نظر پاپر با قانون ارتباط وسیل و ارگانیکی داره. اما آنچه که مارکسیست‌ها ازش یاد میکنن به روایت کلاسیکش، پاپر معتقد است که به جای قانون از روند سخن به میان آمده و وقتی که روند محوریت پیدا بکنه، چنان که عرض کردم دخل و تصرفی درش میشود کرد و همونطور که اتفاق افتاده چه در عرصه طبیعت با دخل و تصرفی که انسان در ژنوم کرده و چه در عرصه اجتماع و ظهور فرد و هم نظامهای مثل سوسیال دموکراسی یا دولت‌های رفاه، ویلفر استیت ها. برخی از منتقدان مارکسیست ها میدانید این رو توضیح میدهند که به هر حال اینا میگفتن اینا فریب بورژوازیه، ولی همون سخنانی که مارکس و مارکسیست ها گفتند مانع از این شد که اون دولت سوسیالیستی تمام عیار محقق بشه و الی زمان نهازا که جهان بر صورت سرمایه‌داری یا بگیم بر اساس ایده های کپیتالیستی شکل گرفته، اینها یه دخل و تصرف های توش بکنن. حالا درسته ممکنه شما بگید در امریکای محقق نشده، اما به هر حال اون ترندی که پیش میرفت فرض بفرمایید که در کشورهای اسکاندیناوی این شکل رو پیدا کرده و معتقدن که به هر حال اگر قوانین لایتخلفی بر عالم انسانی نظیر عالم طبیعت حکمفرما بود و آنچه که رخ میداد مناسبات و روابط میان ابزار و تولید یک امر انکاندیشنال بود، نباید انقلاب سوسیالیستی به اون معنا و ظهور جامعه بی طبقه به تأخیر می افتاد یا پیشبینی های مارکس و مارکسیستا اشتباه ازاد در می اومد، به جای اینکه آن سوی کره خاکی رخ بده این سوی کره خاکی رخ داد. و بعد همین که اینا توانستن نقل و تصرفی درش بکنن، یعنی آنچه که اونها میخواستن رو، یعنی مارکسیستا میخواستن، محقق نشد. اینا لب آن چیزیست که ما در پاپر و نگاه نقادانه او به مارکسیسم میبینیم. و البته علاوه بر اون پاپر جامعه باز و دشمنانش رو مینویسه و معتقد است که چنان که میدانید طعنهای تند و عنیفی در مارکس و افلاطون میزنه و نوعی سنترالیزم رو از مقتضیات جامعه سوسیالیستی یا دولت سوسیالیستی یا مارکسیستی میبینه. خب البته این قضاوت پاپر به نظر میاد که به لحاظ تاریخی و اینکه حتما نظام‌های چپ سر از نوعی دسپاتیزم یا بفرمایید که سنسالیزم در می آورد، این لزوماً محقق، لزوماً درست نبوده، چون بیشتر بر اساس تجربه تلخ اتحاد جماهیر شوروی است. اما ورژن های دیگری که حالا خودم هم یاد کردم از اون، مثل دولت رفاه و امور از این دست، هم در عالم انسانی رخ داد. پاپر بیشتر به اون عطف نظر داشت و از ظهور استالینیزم در کشور شوروی که به هر حال هم انان میکرد سوسیالیسم اقتصادی رو با نوعی سنترالیسم سیاسی، و این دو با هم در رسیده بود و متاسفانه اون البته خسارات بسیار بسیار زیاد رو برای عالم انسانی پدید آورد و میدانیم که هزاران هزار انسان در دوران زمانداری استالین کشته شدند، یا در اردوگاه های گولاگ، یا به دست سیستم امنیتی اونها به اعدام، به دست اعدام سپرده شدن و از دنیا رفتن، کشته شدن. باری این هم بحث از مواجهه پاپر با مارکسیسم، که سروش از اینها استفاده کرده و میکوشه توضیح بدهد که به تفاریق که این خلط و خط و خطاها از نظر او کجا رخ داده. من چند دقیقه هم راجع به دوگماتیزم نقابدار سخن بگم و فکر میکنم خوبه که بحث رو همینجا ختم بکنم. میدانم که دوستان ملاحظاتی دارن و بعد انشاءالله باقی بحث رو نوبت آتی پی میگیریم. دوگماتیزم نقابدار هم از مباحث بحث‌انگیز سروش در سالهای اول انقلاب بود. سروش ابتداعاً توضیح میده که دوگم یا دوگماتیک روش مواجهه با اندیشه هاست و نه خود ایده ها و اندیشه ها. نمیشه به کسی بگی تو اندیشه ها دوگمه. ایشون میگه این رو بگی طرف مقابل هم نمیگه اندیشه شما دوگمه. بحث پیش نمیده. مهمی نیست که من چه ایده‌ای دارم در وهله نخست. مهم این است که به چه روشی اون ایده ها رو اخذ کرده. پس این نکته اول میگه در فضای آن روزگار که ایشون داره این بحث رو تقریر میکنه، در مطبوعات، در رسانه ها، در گفتگوهای شفاهی گفته میشه تو آدم دوگمی هستی. چرا؟ چون به فلان مدعا باور داری، به این گزاره اعتقاد داری. میگوید این صورتبندی غلط مسئله است. خود ایده ها تقسیم منقسم به دو قسم، دوگم و غیر دوگم نمیشن. روش مواجهه با اندیشه هاست که مهمه. بعدشون میگه که در دوران جدید، یعنی دوران ابتدای انقلاب، شیوه های دوگماتیزم تازهی سر برآورده که در جامعه های فاخر گویی عرضه میشه. به همین خاطر به اونها میگه دوگماتیزم نقابدار، یعنی شیوه های دوگماتیکی هن اما نقاب دارن، نه اندیشه های دوگماتیکه. خود سروش میگه که دوگ متعلق روش قرار میگیرد نه اندیشه. و بعد میگه شیوه های دوگماتیزم نقاب دار. یکی از اونها خلط انگیزه و انگیخته است. خلط انگیزه و انگیخته یعنی چی؟ یعنی کسانی از شما میپرسن تو متعلق به کدوم طبقه اجتماعی هستی؟ تو عقدت چیه؟ به چی چیزی علاقه داری؟ حب و بغضت چیه؟ و از همینجا میگوین تکلیف مدعیات تو هم صدق و کذبش روشنه. اینجا انگیزه و انگیخته، انگیخته یعنی آنچه از انگیزه سر بر می آورد. یعنی فرض بفهمو که الان من برای شما دارم استدلال میکنم فی المثل چه قرائت ایدئولوژی که از دین باطله. خب یه استدلال های اقامه میکنم. یا فرض بفرمایید که مثال دیگه بزنم، در فلسفه تحلیلی من از فلسفه ویتگنشتاین و نظریه او در باب معناداری دارم سخن میگم و ازش دفاع میکنم. خب این یه سخنه. یه راه مواجهه با این است که به من بگید که شما به خاطر اینکه فیلمثل در انگلستان درس خوندی، یا فیلمثل انگلیسیت خوبه، یا چون از فیلسوفای قاره‌ای بدت میاد، یا چون یه استادی داشتی که این خیلی فیلسوفای قاره‌ای رو فحش داده و تأثیر بد در تو گذاشته و تو به همین خاطر داری از ایده های مکتب رقیب دفاع میکنی، یا از اون طرف بگی یه استادی داشتی که خیلی مفتون او شدی، اونم این تئوری معناشناسانه رو دوست داشته، تو هم دوست داری. ببینید اینا یه توضیحاتی میشه داد. این که تو طبقه اجتماعی اینه، این که اگر تو فرض بفهمی که در یک کشور دیگه به دنیا میومدی و فلان استاد رو میدیدی این گونه حرف میزدی و قص علی هذا. سخن سروش اینه که اینا در جای خودش درست، اما خلطی که اینجا صورت میگیره این است که این امور غیر معرفتی، پیشینه های تربیتی یا فرض بفرمایید اقتصادی یا هرچه، اینا ریزش میکنه و جای انگیخته رو میگیره. یعنی گویی با توضیح این امور کار ما تمامه. شما با این حرفایی که زدید یعنی انگار به من گفتید که خب پس حالا که این گونه شد پس دیگه لازم نیست ما راجع به تو حرف بزنیم، چون تو یه استادی داشتی که دوست داشته این نظریه رو، چون تو یه همکلاسی داشتی که دشمن بوده با فلسفه قاره‌ای، چون تو انگلیسی بلدی آلمانی بلد نیستی، به خاطر همین حرفایی که میزنی باطله. ببینید این یه نوع مواجهه است. یه نوع مواجهه هم این است که شما بگید خیلی خب این حرفی که میزنی این مدعا استدلالش چیه و بعد شما بیاید اون استدلال رو وارسی بکنید. این دو نوع مواجهه است. حالا سروش از تعابیر خلط انگیزه و انگیخته استفاده میکنه. من اگر بخوام این رو در یک کانتکست و سیاق موسعتری بذارم از کلیفورد وام میگیرم و بحث اخلاق باور. کلیفورد این تعبیر رو در نوشته‌های خودش آورده و معتقد است ما چهار مرحله رو باید از یکدیگر تفکیک بکنیم وقتی با هر ایده و هر منظومه معرفتی مواجه میشیم. یک، اینکه به چه انگیزه هایی و عللی این ایده در ذهن کسی شکل گرفته. ارزش تاریخی داره، حتی برای فهم بهتر نظر او کمک میکنه، اما جای صدق و کذب رو نمیگیره. اینکه فی المثل همین که عرض کردم به شما، من یه سخنی فرض بفرمایید که حالا از خودم مثال بزنم تا روشن‌تر باشه و دست کم آنچه که عرض میکنم برای مخاطبان عزیز مفهوم‌تر باشه. فرض بفرمایید سال گذشته من یه سلسله مقالاتی تحت عنوان مقالاتی راجع به حجاب نوشتم که از قضا چنان که مستحضرید بحث‌انگیزم شد و افراد متعددی در نقدش از قوم و جاهای دیگه مقاله نوشتن، عده‌ای هم در مقام دفاع یا در موقع تقریر همدلانه اون مدعیان. خب حالا ببینید چند جور میشه با این سنخ مقالات مواجه شد. یکی این که بیای شما بگی به چه انگیزه ای این ایده ها در ذهن من نقش گرفته، چه کسانی منو سوق دادن یا هول دادن که این مقالات رو بنویسم. یه خود جلوترم برید بگید فلانی به این پول داده یا فلانی حتی اینو تهدید کرده. مثال میزنم، این میشه انگیزه یابی برای این که به چه علل این مقالات نوشته شد، یعنی به چه انگیزه هایی این در ذهن من نقش گرفته. بعد در مرتبه بعدی کلیفورد میگه که اون وقت به چه انگیزه ها و علل اینها طرح شده، چون ممکنه شما راجع به یه ایده ای سالها فکر کنید اما شرایط رو مناسب ندونید برای طرحش. اینا فرمودید یا عواملی مانع از طرح اون بشه. محل دوم این است که به چه علل و عواملی، چه علل و عواملی باعث شدن تا اون اندیشه ها و ایده ها طرح بشن. اینا مرحله دوم. مرحله سوم عبارت است از نقد و بررسی صدق و کذب اون مدعیات. و مرحله چهارم هم عبارت است از عطف نظر کردن به آثار و نتایج و لوازم مترتبه بر اون نظرات. خب خطایی که صورت میگیره، من سخن کلیفورد رو تقریر بکنم که کمک میکنه برای فهم بهتر آنچه که سروش در نقد مارکسیسم میگه، یعنی نقد این ایده. مرادم اینه، سخن کلیفورد اینه که یک کسانی وقتی که با هر منظومه معرفتی مواجه میشن، فعل مثلا همین مقاله ها امثال اینها زیاده، شما میتونید انگیزه خانی کنید، فاین، به چه انگیزه ای و علل این ایده ها شکل گرفته در ذهن، به چه علل انگیزه های اینها طرح شده. میگوید کثیری از مواجهه ها به جای اینکه مبتنی بر اون مرحله سوم باشه، یعنی بیاد و صدق و کذب اون مدعیات رو نشانه بره و بررسی کنه، در مرحله یک و دو میمونه. یا کسانی از اون طرف میرن سراغ مرحله چهار، میگن میدونی این حرفایی که میزنی چه نتیجه‌ای داره؟ خب اگر اون مدعیات موجه باشه بعد به لوازم من تن داد، چه اشکالی داره؟ یه سخنی من گفتم، خود سخن رو شما دیدید موجهه، خب حالا این سخن یه لوازمی هم داره، گیرم که اون لوازم نامنتظره، گیرم که اون لوازم رو تا حالا من و شما راجبش فکر نکرده باشین. اگر مدعا تناسبی داره با ادله و مدعا معرفت بخشه باید به لوازمش تن داد. اما ادهی خطایی که میکنن اینه، به جای اینکه به خود مدعا بپردازن یا میان ابتداعاً به انگیزه ها میپردازن مرحله اول دوم، یا جامپ میکنن تو مرحله چهارم و میگن آقا ببین این حرفی که ما در میان خودمون هم زیاده، گفت میبینی فلان اینو میگه، این چی میشه نتیجهش؟ نمیگه خود این سخن موجهه یا نه، به نتایجش عطف نظر میکنه که اون نواجه رو حالا اون نمیپسنده، اون نتایج رو دوست نداره. اما اگر در مرحله سوم اون سخن موجه باشه، خب باید به نتایج منطقی و لوازم مترتب بر اون هم تن داد. حالا ببینید سروش اینجا وقتی که از خلط میان انگیزه و انگیخته سخن میگه، در واقع به لسان کلیفورد داره از خلط مرحله یک و دو و مرحله سه سخن میگه. میگوید ادهی به جای این که آنچه از انگیزه بر میخیزد، یعنی اون مدعای شما و ادلهی که له اون اقامه کردید، به انگیخته بپردازند، به انگیزه ها میپردازند. و فکر میکنن با پرداختن به انگیزه کار تمام میشه. بازم تاکید میکنم پرداختن به انگیزه ها یا شناخت این که در چه زمینه‌ای و زمانه‌ای سخنانی گفته شده خیلی کمک میکنه. ما هم در این جلسات به تفصیل کوشیدیم کانتکستوالایز بکنیم ایده ها رو. قطعاً شرایط اجتماعی سیاسی و حتی عوامل روانشناختی معیشتی همه اینها کمک میکنه در این که چرا یه سخنانی گفته شده، چرا یه موومنتی شکل گرفته، چرا یه اتفاق تاریخی رخ داده یا رخ نداده. اما سخن سروش اینه که ادهی به جای نقد انگیخته سراغ انگیزه میرن، سراغ انگیزه میرن و به صرف پرداختن به انگیزه فکر میکنن که کار تمام شده است. به این گونه مواجهه سروش میگوید ایدئولوژی شیطانی، به این معنا که انسانها در این تلقی جن زده اند، مجنونند، مجنون روزگار و عقده و طبقه و تاریخ، مجنون روزگار و عقده و طبقه و تاریخ. به همین خاطر شما لازم نیست که مدعیات اونها رو در ترازوی تحقیق بسنجید، لازم نیست که چندان به صدق و کذب اون مدعیات فکر بکنید، میرید سراغ اون انگیزه ها، اون مرحله اول و دوم، میرید سراغ عقده، میرید سراغ طبقه، میرید سراغ سابقه های سوابق روانشناختی فرد، طبقه معیشتی فرد، و صرفاً کار به اینجا ختم میشه. دیگه نمیاید صدق و کذب مدعیات رو هم چنان که عرض کردم بررسی بکنید. سروش معتقده که مارکس و انگلس اگر ایدئولوژی رو فریب دوران میدانن و معتقدن هر دوران تاریخی اقتضاعاتی داره، ماتریالیزم تاریخی به روایت وطنیش خصوصاً کوشش و رنج آدمیان رو محصول تنازع تاریخی طبقات میداند و شیوه ماتریالیزم تاریخی در تحلیل تاریخ بر این سیاقه، انسان در این تلقی نظارگر است نه یک شرکت کننده مستقیم و گویی کاهیست در مسافه تندباد، چون کثیری از آن چه که به او داده شده یا او در اون سیاق قرار گرفته گویی گیون است. بازم تأکید میکنم او به روایت وطنی از ماتریالیزم تاریخی در اینجا عطف نظر میکنه، به آثاری که در اینجا منتشر شده عطف نظر میکنه. البته این را هم باید انصاف داد که یه جاهایی سخن وقتی که گفته میشود به نظر میاد در رفت و آمد است و روند آینده است، یا پاره از موارد ضمیر ارجاع خود ایده های مارکسیستی یعنی خود مارکس و انگلس هم هستند، اما قاریان و راویان وطنی اون هم مد نظر سروش هست. پس خلاصه بکنم این بحث رو، در ایدئولوژی شیطانی، این که تعبیر شیطان به کار رفته، به جای نقد انگیزه ببخشید به جای نقد انگیخته ما سراغ نقد انگیزه صرف می‌رویم و این رو سروش تن سپردن به ایدئولوژی شیطانی می‌داند، چرا که گویی در این تلقی انسان‌ها جن زده و مجنونند. اما جن‌های این روزگار در گذشته جن انسان رو مسخر می‌کرد و مفتون بود، اما جنهای این روزگار طبقه است و طبقه مناسبات اقتصادی و معیشتی و پیشینه تاریخی فرد و پیشینه روانی فرد و قصه الهازا. یه مثالی هم که اون میزنه برای فهم بهتره این میگه شما فرض کنید که کپلر، چه خب میدانید تئوری هایی داشت و به هر حال در عرصه کیهانشناسی، خب ادهی گفتن که کپلر تنگ دست و فقیر بود، زندگی و همین رو نشون میده. اگه شما بیایید و برای بررسی تئوری های کپلر فقط به این عطف نظر بکنید که به خاطر فقیر و تنگ دست بودن او سوق پیدا کرد به طرح این تئوری و اندیشه، اینجاست که اگر کسی صرفاً بر این عطف نظر بکنه یا مناسبات و روابط میان طبقه های مختلف رو یا ابزار تولید رو اینقدر پررنگ بکنه که جایی برای بحث و فحث مستقل در باب اون شق سوم نباشه، بنابرای تقریر سروش دچار خلط انگیزه و انگیخته شده است. خب من مایلم که بحث رو همینجا ختم بکنم و فرمایش دوستان رو بشنوم. بقیه بحث در باب علم پرستی، تاریخ پرستی که البته نکاتیش رو عرض کردم، اما تتمه اون و خصوصا بحث سروش در باب ماهیت علوم انسانی و دفاعی که او از علوم انسانی در ابتدای انقلاب میکنه در ستان انقلاب فرهنگی که در کتاب تفرج سن آمده است و غربشناسی و غربشناسی سروش و همچنین بحث از قناعت و صناعت رو انشالله به نوبت آتی میسپاریم. من در یکی دو دقیقه عرایزم رو خلاصه بکنم و پس از آن سخنم رو ختم بکنم. در این جلسه ابتداءً کوشیدم توضیحی بدهم به لحاظ تاریخی که مواجهه متعلقان و روشنفکران مسلمان با مارکسیسم و ایده های مارکسیستی از کجا نشأت گرفت. اشاره کردم به اصول فلسفه و روش رئالیسم که از این حیث تقدمی دارد بر دیگر آثاری که در این باب منتشر شده و مرحوم مطهری و طباطبایی به روایت خیش ایده های مارکسیستی رو در اون کتاب نقد کردند. گفتم که من مستقلن این کتاب رو در 6 جلسه به بحث گذاشتم و کوشیدم خط و خطاهایی که به نظر من در تحلیل اونها راه پیدا کرده رو توضیح بدهم. اما باید انصاف داد که اون دو بزرگوار متناسب با آنچه که در دست داشتن آن ایام این کتاب رو نوشتن با دغدغه صرف الهیاتی و کلامی. پس از آن شریعتی در رسید و گفتن که او از حیثی با ایده های سوسیالیستی همدل بود و میخواست که مکتب رو توانا در روزگار معاصر معرفی بکند، اما با سویه ماتریالیستی به معنای غیر متافیزیکی بودن یا بی عنایتی به ساحت قدسی در ایده های مارکسیستی هیچ بر سر مهر نبود. سروش پس از این دو در میرسه و برخلاف شریعتی تعلق خاطر به سنت چپ نداره چندان، در اون سنت هم درس نخونده، در سنت تحلیلی درس خونده از سوی و آموزش عمیق او در سنت اسلامی دینی به هر حال او رو سوق نداده به اخذ ایده های چپگروانه مثل سازمان مجاهدین خلق. در خاطرات سروش آمده است که او در دهه 40 شمسی با برخی از دوستان خود که در دبیرستان علوی بوده اند و بعداً در زمره سران سازمان مجاهدین خلق شدن گفتگوهای درازاهنگی در برهی داشته است که اینها انشاءالله در خاطرات ایشون بعداً منتشر میشه. مرادم این است که همان روزگار هم که هنوز فلسفه جدید نمیدانست سروش و دانش آموز دبیرستان علوی بود یا روزگاری که رشته داروسازی میخواند، اون روزگار هم با ایده های چپ بر سر مهر نبود، عمیقاً تعلق خاطر دینی داشت، اما مشی سازمان مجاهدین خلق رو نمیپسندید. با اینکه فداکاری ها و ایثار اونها رو همیشه ارج مینهاد، در اون روزگار در خاطرات به تفصیل اینها رو آورده، اما این نگاه انقلابی و مزاج چپ و بنیان برف کنانه‌ای که در کار اونها بود رو همون روزگار هم نمیپسندید. و اونقدر که من میفهمم بعدن که رسید به ایده های پوپر و سنت انگلو ساکسون به نظر میاد که خوب این ایده ها به عمق جانش نشست و در یکی از مصاحبه ها میگه که من بسیار نقد پوپر و مارکسیسم رو پسندیدم. خب بعد از این آمدیم سراغ سروش و توضیح دادم که سروش برخلاف اون سه بزرگواری که قبلا ذکر کردم آشنایی دست اولی داشت با ایده های مارکسیستی، آثار اونها و منتقدان مارکسیسم رو خصوصا خوانده بود و در رأس اونها پاپر و البته غیر از اون هم به دیگر نویسندگان غربی هم در آثارش ارجاع میدهد. قصه ما در کدام جهان زندگی میکنیم رو به اختصار توضیح دادم و سویه باطنی اون و تفکیک میان زنده بودن و زندگی کردن رو و اینکه ما نهایتاً باید خودشناسی پیشه کنیم و این خود رو در نبازیم و مرعوم و مفتون ایده ها و اندیشه هایی که از بیرون ما رو به سمت خود میخوانن نشویم. بعد سراغ ارتجاع مترقی آمدیم و توضیح دادم که به روایت سروش ارتجاع عبارت است از واپسگرایی و به سراغ گذشته رفتن و در این استدلال ها یا در این صورتبندی از نظر سروش چند خطا رخ داده. یکی اون تمثیل و تشبیه غیر موجه هست، جامعه و تاریخ به جنین یا طفل تشبیه میشود و بعد ملاک حق و باطل در اینجا بر اساس تحولات در طول تاریخ است و نظامات اجتماعی و ادواری که بر انسان می‌گذرد و منطق هرچه پیش آید خوش آید و بعد اینکه نکته بعدی اینکه ملاک و محک مستقلی برای خوبی و بدی ترقی و ارتجاع در دست است و نوعی گزاره‌های توتولوژیکمان نهایتاً از آن صادر می‌شود که جز تکرار معلوم چیزی نیست. ما معیار عینی برای احراز بدی ارتجاع و خوبی ترقی نداریم. و بعد تاریخ پرستی رو که ایشون معتقد است از لوازم ایده های هگلی است که آرون هم بهش اشاره کرده توضیح می‌دهد و نوعی سخن گفتن از این که ملاک آن چیزی است که دست بالا رو دارد، منطق زور نهایتاً، الحق لمن خلق، و این گونه به کار بستن نظریه داروینیستی در عرصه تاریخ فرد رو به اینجا سوق میدهد که آنچه بر صدر نشسته و قدر دیده و گویی زور داشته حق هم با اوست. ملاک و محک مستقل نداریم، یک، و بعدم زمان ملاک و محکه. یعنی به یه معنی اون ملاک و محک برای احراز خوبی و بدی بود، اما برای صحت و سقم هم زمان ملاک است. آنچه بر صدر نشسته دست بالا رو داشته و آنچه فرو نشسته خب موجه نبوده. اینجا اون به کار بستن داروینیست در تحلیل ماتریالیسم تاریخی است. بعد اون تفکیک میان پروگرس و اِوولوشن رو توضیح دادم و اینکه این خطا صورت گرفته که اِوولوشن تکامل ترجمه شده، شاید برآمدن اگر ترجمه میشد این رخ نمیداد، و قصه علم پرستی و تاریخ پرستی و همچنان تفکیک میان روند و قانون در نظام پوپری، و بر همین سیاق هم نقد کردن اینکه مارکسیسم برخلاف قول قائلانش علمی نیست، چون قانونمند نمیشه، از روندها سخن میگه نه از قوانین، و قوانینن که خاصیت پیشبینی پذیری دارن، و البته استشهاد به این که پاره از پیشبینی های مارکسیستا هم خطا از آب در آمد، و چنان که گفتم در عالم انسانی میشه با دخل و تصرف های روندها رو تغییر داد، همان گونه که رخ داد، و البته در عالم طبیعت هم منتقدان قائلن که میشه. استشهادی که به قصه ژنوم انسان و ژنتیک کردم و توضیح دادم که گویی این روند در جا زده است و قصه ژن‌ها که آمده، به هر حال ما به این معنا اون معنای مسیر خطی رو میشه گفت که پی نگرفتیم. در انتها به دوگماتیسم نقابدار پرداختم و اینکه دوگماتیسم نقابدار بنا به روایت سروش دوگم بودن روش مواجهه با اندیشه هاست و نه اندیشه ها، و یکی از شیوه های دوگماتیسم نقابدار، یعنی دوگماتیسمی که در مقام روش نقاب به چشم زده است اما از این خطای مهیب رنج میبره، عبارت است از خلط میان انگیزه و انگیخته. و گفتم سروش این رو ایدئولوژی شیطانی نام می‌نهد، چرا که به جای نقد انگیخته سراغ نقد انگیزه رفتن در واقع تن سپردن به ایدئولوژی شیطانی است. در این تلقی انسان‌ها مجنونن، اما برخلاف روزگار گذشته جنی که در اونها حلول کرده عقده و طبقه و سابقه معیشتی اونهاست، و از روی همین ها ما باید گویی سبک و چز به مدعیاتشون رو بفهمیم، و تنازع تاریخی طبقات هم از همین سیاق است، در حالی که باید به انگیخته ها فی حد نفسه نظر بکنیم. خب عرایض من به درازا انجامید، اجازه بدید بحث رو همینجا ختم بکنیم، منتظر شنیدن فرمایشات عزیزان هستم. و سلام
خسته نباشید. مرسی. من چند تا نکته که به ذهنم میرسه، یکیش اینه که در مجموعه نقدایی که سروش به مارکسیسم مطرح میکنه که بسیار متأثر از احتمالاً فضای تاریخی اون دوره است، متأثر از قرائت استالینیستیه که از خود نظریه مارکسیسم میشه، ولی این مجموعه نقدها، یعنی نقد به تکامل داروینی، اون نوع قرائت هگلی از فلسفه تاریخ و تاریخ پرستی، علم پرستی، همه اینها به نوعی در نظریات خود مارکسیسم نو، چپ نو هم آمده. یعنی مثلا حالا هم از مجموعه کسانی که از خود سوسیالیسم واقعی دفاع می‌کردند مثل آلتوسر که مفصل به نقد فلسفه هگل و فلسفه تاریخ مارکس می‌پردازه، هم نهله دیگه مثل مکتب فرانکفورت، آدورنو، بنیامین، همه این آدما مفصل این بحث رو نقد کردن. اما اون چیزی که اونا رو درون کانون مارکسیستی همچنان نگه می‌داره اینه که اگه تصور بکنیم که سه تا پایه اساسی فلسفه مارکسیسم داره به یه معنایی، یکیش نقد اقتصاد سیاسیه، دومیش درگیر شدن با ایدئالیسم آلمانیه، و از یه طرف دیگه ما نقد سوسیالیسم‌های فرانسوی رو داریم، کسایی مثل پرودون و اینا که در بحبوحه انقلاب فرانسه به هر حال مارکس داره اونا رو نقد میکنه. اون چیزی که به نظرم میرسه که نقد مارکسیست‌های نو رو همچنان موجه‌تر از نقد کانون لیبرال‌های امثال پوپر و حالا در مثال‌های وطنی که داریم میخونیم امثال عبدالکریم سروش میکنه، اینه که اقتصاد سیاسی اینجا مقفول نمیمونه، در حالی که در این نقد دو تا نکته هست که همچنان میره و میاد. یکی مسئله الهیاته که فارغ از این که از اون چیزی که شما در شریعتی مطرح کردین، که شریعتی دغدغه این رو داره که چگونه میشه هم مسلمان بود هم سوسیالیسم، اتفاقا حتی آدمای مثل ارنست بلاخ و بنیامین خیلی پار فراتر از این میذارن و به این فکر میکنن که چگونه میشه الهیات رو با مارکسیزم درآمیخت. یعنی مسئله شون این نیست آیا تو میتونی یهودی باشی پرکتیس سوسیالیسم رو هم داشته باشی، مسئله اینه که این دوتا رو چجوری میشه در کنار هم گذاشت و پیش برد. اما اقتصاد سیاسی وسط مقفول نمیمونه. اما در این نقدها یا دست کم حالتا اونجایی که ما خوندیم یا بهش اشاره کردیم، به کل نقد مارکسیز در اقتصاد سیاسی مقفول میمونه. اگر هم اشاره بهش میشه، باز نقد در حد مسئله زیربنا روبنا باقی میمونه که عملا دیگه در مارکسیزم جدید معنی و این معنی که خب مارکس دست بالا رو به اقتصاد میده، پس فرهنگ و قدرت و همه اینها مقفول میمونه، در حالی که خود نقد اقتصاد سیاسی، یعنی مسئله و نقدی که مطرح میکنه از آدام اسمیت، ریکاردو و اینکه چگونه منطق تولید در جامعه کپیتالیستی داره کار میکنه، و این اون چیزیه که نه به معنای مارکسیزم علمی، چون حالا مفصلا نقد شده، اما این اون چیزیه که عملا تکیهگاه نظرگاه مارکسیستی به جهان رو میسازه. یعنی نگاه کردن به منطق و شیوه تولید، نگاه کردن به منطق و روش اقتصاد. یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم، ببخشید سوالم خیلی طولانی شد، برای من چون خیلی دو آتیشه مارکسیستم یکم پارتی بازی میکنم در سوال آخرم. اونجایی که درباره خلط انگیزه و انگیختم شما صحبت کردین، اون چیزی که توی این نقد به نظرم میرسه، به نظرم میرسه که در دست کم در نگاه مارکسیستی، میگم باز باید به دقت برگشت مارکسیست های زمان انقلاب رو خوند که احتمالاً سروش داره به اونا پاسخ میده، من اونقدر اونجا آشنا نیستم، ولی اون چه که در نگاه مارکسیستی اهمیت داره این سوال نیست که ما از چه طبقه اجتماعی آمده ایم، سوال اینه که ما از نظرگاه کدام طبقه اجتماعی به روابط درون جامعه نگاه میکنیم. این جمله همیشگیرم آدم میزنن، مثلا من یادم میاد همیشه مثلا همه میگن که فلانی که قیافش مثل مارکسیستا نیست، بعد بلافاصله تو ذهن همه میاد که مثلا حتما یه کسی میتونه مارکسیست باشه که بیل و چکش و اینا داشته باشه و قیافه گرد گرفته داشته باشه، بعد آدم فراموش میکنن که خب خود انگلس مثلا پدرش کارخانه دار خیلی بزرگی بود. مسئله این نیست که از کدام طبقه اجتماعی اومدی، مسئله اینه که اگه امروز فرض بگیریم که ما داریم به جهان سیاست احزاب نگاه میکنیم، در حتی سیاست خیلی دم دستی روزمره، کدام حزب اجتماعی کمک خواهد کرد به طبقات اجتماعی؟ و حالا اینکه چرا طبقه نگاه، یعنی نگاه طبقاتی نه از کدام طبقه اومدن. و نکته آخری که شما گفتین که نتایج مترتب بر نظریات رو باید پذیرفت، این منو برد به جایی که همیشه نقد خود مارکسیسم از اینجا بزرگترین قضیه، یعنی همیشه از اینجا بهش حمله میشه که بلافاصله تا شما میگین مارکسیسم، میگن خب انقلاب که با خشونت همراهه، خود مسئله انقلاب و نظریه و تئوری انقلاب و اینکه چگونه همه اینها به فراموشی همواره سپرده میشه و بلافاصله همه میگن که انقلاب که همراه با خشونت. اینم فقط چیزی بود که من همیشه ببخشید من خیلی طولانی.
بله، ممنونم از نکاتی که به تفصیل اشاره کردید. بخشیش رو من میگذارم نوبت آتی، اون مقدار که مربوطه رو نوبت آتی پاسخ میدم، بخشیش رو هم امروز لازم به مباحثی که طرح شد. ببینید، راجع به اقتصاد سیاسی که اشاره فرمودید و منطق تولید و نگاه کردن به شیوه تولید، بله این درسته، یعنی دست کم در ادبیات روشنفکری دینی که این طوره، من حالا شیوه نقد لیبرال های وطنی علاوه بر روشنفکرای دینی متأخر رو از این حیث امثال آقای قرینژاد اینا رو نمیدونم کامل، اما قبول دارم که بیشتر وقتی که سخن میرود بر همون تلقی رابطه میان زیربنا و روبناست و میشه گفت اون تلقی کلاسیک از اقتصاد و همون استالینیسم به خودتونم الان طرح کردید که کسانی حالا از مکتب فرانکفورت گرفته یا دیگران هم آمدن و اون مارکسیسم کلاسیک رو نقد کردن. این بحث فکر میکنم که کاملا سابقه تاریخی داره در میان ما و سروش هم وقتی که اون بحث رو تقریر میکنه نه به مکتب فرانکفورت نظر داره و نه نسبت به کسانی که به هر حال خواستن که مارکسیست های نوعی وطنی باشن. اینا خب همطور که میدانید بعدن در ایران سر برآورد در دهه های اخیره. من فکر میکنم در اقتصاد سیاسی حق با شماست، یعنی این منطق تولید یا نگاه کردن به شیوه تولید نقد نشده، بهش پرداخته نشده، این درسته به روایت لیبرال های وطنی، دست کم در نهله روشنفکری دینی که اینطوره، این درسته، جاش خالیه. راجع به الهیات و مارکسیسم من حقیقتش درست متوجه نشدم مرادتون چیه، یعنی به این معنا که حالا شریعتی هم تو که من گفتم بله میکوشید سوسیالیست باشه و مسلمان باشه، یا سروش یا حتی برخی از اعضای حزب کارگزاران مثل آقای مرعشی که توی مصاحبهش گفته که ما میکوشیم هم مسلمان باشیم هم لیبرال. نمیدونم مرعشی چه معنی از لیبرال مراد میکنه، حالا او که یک سیاست پیشه است، اما سروش هم میکوشه وقتی که در باب لیبرالیزم ما جلسات پیش به تفصیل بحث کردیم به روایت او، یقین به رهایی و رهایی از یقین، یا جرأت دانستن داشته باش مبانی تئوریک لیبرالیزم، در اون آثار میکوشه که بله قرائتی از لیبرالیزم رو با قرائتی از مسلمانی وفق بده. این که شما گفتید که مارکسیسم رو با الهیات میکوشد متناسب و متلائم بکنه، یعنی حالا شما اینجوری بگید که مراد اینه که کسی به همون روایت مارکسی تصورش از چگونگی سربرآوردن ادیان نوعی مبتنی بر آنتروپومورفیزم باشه یا یه تبیین روانشناختی بکند که لازمی اون این باشه که ما صاحب قدسی هستی نداریم و این صرفا پروجکت شده به وسیله انسان، اون حرفایی که فورباخ و دیگران میزدن، و به روایت مارکسیش یعنی همون تبیین جامعه شناختی که دین افیون توده هاست و فانکشن اجتماعی داره، مراد اینه یا نه حتی در این مبادی و مبانی الهیاتی یا مبانی انسان شناسی و هستی شناسانه هم دخل و تصرفی میشه، چون اگر دومی نباشه جمع میان این دو با هم سخته، یا مگه کسی مثلا الانی به این من اونقدر که من میفهمم یعنی مارکسیستی باشه با این تبیین مارکسی از مناسبات و روابط میان انسان ها و چگونگی پدیدار شدن دین و بعد به ساعت قدسی هستی هم باور داشته باشه، این مگه یعنی مرادتون اینه؟ حالا اینه اگه بفرمایید
مثلا مثال مشخصی که بزنید،
خب اون
گفتار الهیاتی رو با گفتار مارکسیستی در هم
نه
گفتار الهیاتی که ازش نام میبره نه به این معنی که شما داریم میگید مسئله مسلمان بودن یا یهودی بودن حالا در اون کانتکست نیست، مسئله اینه که شما زمانی که در گفتار الهیاتی اندیشه می اندیشید در اون گفتار یه مجموعه یه لوازمی داره اون گفتار، و زمانی که در درون گفتمان مارکسیستی می اندیشید یه لوازمی داره، این دوتا چگونه کنار هم دیگه قرار
بسیار خوب متوجه هم
همون تز اولش خب تز خیلی من میگه که در یه عروسک کوچی داره یه بازی شطرنجی میکنه و این صحنه شطرنج رو یه از پایین در حقیقت یه ماشینی داره حرکت میده و این ماشین ماتریالیزم تاریخه، اما در جوف این عروسک عثمانی عروسک ترکی یه عروسک کوچکی نشسته که در حقیقت اونه که داره این صحنه رو حرکت داره و این عروسک در جوف اوایلین الهیاته.
خب بله متوجه شدم، بله یعنی بسیار خوب، یعنی با این توضیح شما از ابزار و ادوات الهیاتی استفاده میکنه برای بهتر آنچه در تاریخ محقق شده، نه از بلیور به این معنا، بله به این متوجهم، یعنی به این معنا که شما بکوشید به تعبیر دیگه پاور سنت دینی رو یا آنچه در دل گفتمان دینی شکل گرفته رو یا روابط و مناسبات میان ایده های دینی با یکدیگر و نسبتی که با تاریخ و اجتماع داشته رو در فهم بهتر ادوار تاریخی به کار بگیرید، مرادتون اینه؟ به این معنا بله متوجهم. خب نه این کار هم میشه گفت که از منظر مارکسیستی، خب میدونید این کار کسی که سیمپاتی بیشتری هم با مارکسیسم داره میتونه انجام بده. غالبا لیبرال ها این کارو نمیکنن، یعنی چون اون نگاه اینچنینی به هستی رو ندارن، چه از حیث منطق تولید چه به لحاظ نگاه ارزم حضورتون که به دعاوی که در طول تاریخ شکل گرفته. اما میشه علل اصول این کارو کردین، درسته، این به این معنی هم من خیلی چنین کسی در سنت خودمون نمیشناسم، یا اگر هم حتی چپهای معاصر در میان ما سر برآوردن، اونقدر که من آثار اونها رو استقصا کردم با سنت ما و آنچه که گذشته شبیه کاری که میگید بنیامین میکنه با الهیت مسیح، در میان چپهای ما چنین کسانی نیستن. اگه چنون پیشینه ای باشه، توانمندی و انس و الفتی با سنت ما از سوی باشه و بعد بخواد رد پای ایده های مارکسیستی رو و تطور تاریخی اونها رو پی بگیرن، اون خب یه امر دیگری است. در میان ما البته این قصه کمتر محقق شده. من به اختصارم یکی دو تا دیگر رو عرض بکنم تا دوستان هم یکی دو تا پرسش دیگر ظاهرا دارن. راجع به قصه آخری که طرح کردید، لوازم مترتب بر اون، ببینید من تصورم اینه، اینجا اگر کسی منطقا بتونه نشون بده که تو این بحث از روای انقلاب دفاع بکنه، میدونید منظورم چیه، یعنی بشه نشون بده که برای بهتر شدن وضعیت شهروند، حالا یا استدلال اخلاقی بیاره یا استدلال جامعه شناختی بیاره، استدلال فرض بفرمایید که مبتنی بر محیط زیست بیاره، مثال میزنم، یعنی اصناف استدلال های تجربی و غیر تجربی اگر به دست بیاورد تقریر بکنه و در این استدلال نشان بده که چی؟ نشان بده که از نظر او انقلاب کردن بهتره. اینات فرمودید، خب اونو بخواد لوازمشو تنداد بش. اگر چنین استدلالی اقامه شود، من میخوام مطابق با اخلاق باور بگم، اما علل اصول بره فارغ از انقلاب، چنان که اشاره کردم در باب ایده های مختلف، وقتی کسی جامپ میکنه به نتایج مترتب بر اون بدونه که خود ایده رو صدق و کذبش رو واکاوی کرده باشه، مطابق با اخلاق کلیفوردی امر غیر موجهی صورت گرفته یا یه خطای به اصطلاح در مقام عمل محقق شده. ولی یادتون باشه تو این بحث باید شخص مستقیماً و ببخشید مستقلاً باید جستیفای کنه روایی یا فل مثل اخلاقی جامعه شناختی محیط زیستی انقلاب رو فرض بفهمید. نکته دیگری هم که راجع به طبقه اجتماعی اشاره کردید، ببینید اون پرسش اینه، من نکته شما رو متوجهم، علی ظاهر به یه مسئله ایشون داره پاسخ میگه در ارتجاع مترقی و دوگماتیزم نقابدار که مطابق با اون پرسش مسئله آنچنان که شما تقریر کردید نبوده. یعنی سخن بر سر این است که گویی اون طبقه اجتماعی که تو بدان متصفی از آنجا نشأت میگرفته ای، از آنجا آمده ای، در اونجا بال گرفت بالیده ای و دیگر مؤلفه های زمینی، همون کفایت میکنه برای صدق و کذب مدعیاتت. اگر روایت آن چیزی باشه که شما میگید و الان هم ما میتونیم هر دو باش همدلی بکنیم، البته یه امر دیگری است، اما سخن بر سر این بوده به روایت آنچه که سروش آورده و البته باید گشت و دید که ادبیات مارکسیستی یا ادبیات انقلابی اون روزگار چه بوده، سخن بر سر این بوده که تو بگو پیشه از چیست، من تکلیف اندیشه تو رو به اصطلاح روشن میکنم، تو بگو که به اصطلاح چه انگیزه هایی داشته ای در طرح پاره ایده ها، از کجا آمده ای، من تکلیف تو رو روشن میکنم. اگر این باشه خب قاعدتا این مقدار کفایت نمیکنه و فکر میکنم این خلط و نقد وارد باشه، خلطی که تغییر شده. اما غیر از این باشه، یعنی به روایت دیگری، البته خب مسئله فرق میکنه. به گواهی متن، حالا شما متن رو بخونید دوباره، به نظرم یاد در اون سیاق مال 58-59 متن داره به یه عده پاسخ میده ایشون. الان ممکنه دیگه تو اون کانتکست ما نباشیم یا مسئله از اون نایویتی خارج شده باشه که قطعا هم شده، ادبیات چپ در کشور ما غنی شده، مارکسیست های نئو مارکسیست های اومدن که عموما دموکرات هن، کثیری از اون مارکسیست ها اول انقلاب و البته نه فقط مارکسیست ها، غیر مارکسیست های غیر دموکرات هم زیاد بودن، یعنی کاملا ما جلو آمده ایم و این نایویتی که احیانا اون الان ممکنه به ذهن ما بیاد، اون موقع احتمالاً جاری و ساری بوده، به اون بحث داره پاسخ داده میشه. امروزه فکر میکنم این روایت چندان خریداری نداشته باشه، اون قرائتی که روایتی که قبلا تحت بوده در اول انقلاب.
مرسی آقای سروش، خیلی صحبتتون جالب بودش که تفاوتی قائل شدیم بین اون برداشتی از مارکسیست که خیلی عمومی‌تر است و برداشت وطنیش که خیلی وابسته به شرایط حالا پر التهاب سیاسی ما بوده و اینکه خود مارکسیست ایرانی هم دقیقاً نفهمیده بودن که چی رو میخوان استخراج بکنن از منابع مارکسیستی. من دو تا سوالی که داشتم این که اولا این که در مورد شما در مورد نقدی که آقای سروش کردن که از پوپر هم اعلام گرفتن بحث زمان رو مطرح کردین. به نظر من کتاب رو نخوندم ولی به نظر من اینجا یه مقدار زمان بد برداشت شده. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی که قراره که معیار علمی داشته باشه باید زمانمند باشه. شما به خاطر اینکه یکی از برمیگرده فلسفه علم، شما وقتی میخوای یه چیزی رو اثبات بکنی باید در محک زمانی اثبات پذیر باشه، وگرنه اثبات پذیریش چون همه چیز داره تحول پیدا میکنه، پس زمان وارد پروسه معیار میشه یا اینکه شما چجوری معیار رو میسنجی. معیار زمان نه به این معنی که اگه در گذشته بوده باطل بوده، اگه در آینده، نه، معیار زمان به این معنی که شما در مسیر تحولات ببینی که این آیا صدق پذیر هست یا صدق پذیر نیستش. به نظر من اینجا میتونی یه مقدار باز بکنین که معیار زمان رو چجوری ما میتونیم رد بکنیم در یعنی نقدی که آقای سروش کردن بر مسئله، حالا شما مسئله جنین و جهان رو مطرح کردین، این یه مقدار به نظر من مسئله زمان باید توش خوب بهتر پرداخته بشه. بعد مجددا شما در مورد اخلاق باور که مطرح کردین، انسان اینجا تماشاگر اتفاقا نیست. شما اگه به نظریه مارکسیستی دقت بکنین رابطه انسان و تاریخ، انسانی که تاریخ سازه اینجا، انسان اصلا تماشاگر نیست. چون شما بخوای برید تو طبقه، چون بخوای خارج طبقه نگاه بکنید، بخاطر همین به نظر من مجددا میشه اینجا بخاطر اینکه وقتی بحث چیز میشه، بحث ارتجاع نقاب دار میشه، به نظر میسه هم تو شما گفتین مثل قدران قبل یک جنی میاد مثلا جلوی چهره آدم رو میگیره و نمیدونه انسان مثلا نگاه بکنه و انسان بیشتر اون چیز حالت تماشاگری داره. اینجا هم دقیقا همینطوری هستش که شما به فرض میذاره که انسان با گذشته به یه طبقه وابسته است و در همونجا خواهد بود، در صورتی که در فلسفه مارکسیسمی انسان تاریخ سازه. میخوام اینم بدونم که چجوری بعد نقدش کرد. سال آخر خیلی کوتاه هست، خاطره جالبی تعریف کردن در مورد پدرتون که در کتاب خونش کتابای مارکسیستی بودش و من در من این مقدار عجیب هست، چون شما تفاوتی که بین نقد روشنفکران مسلمان بر مارکسیسم مثل مطهری و طباطبایی رو به دلیل عدم اطلاعشون گفتین، در من این مقدار سوال هست که آقای سروش چجوری از تربیت دینیش به این پلورالیسم رسیده، چون مثلا تو نظریات بعدیش هم می‌بینیم که خیلی باز هستن نسبت به بقیه. آیا این از تربیتش در خانواده‌اش میاد؟ یه اشاراتی قبلا کردیم مثلا به ادبیرستان علوی، اینها می‌خوام ببینم که چون شما بیشتر باش آشنا هستین، یه مقدار به نظر من این پلورالیسم فقط سبق فلسفی نداره، می‌خوام ببینم از کجا دیگه میاد دینیش خانوادگیش.
بله، نکات خوبی طرح شد. من به اختصار پاسخ میگم تا بقیه بحث رو نوبت آتی پی بگیریم. ببینید راجع به مسئله زمان، من با آنچه که شما میگید فکر میکنم در عرایزم هم مخالفتی کردم، یعنی شما هم همدلید که زمان و اینکه یک سخنی متعلق به گذشته است یا آینده، یعنی متعلق به الان و امروز، این لزوماً ملاک موجه بودنش نیست. مهم اون ادله است که باید لهش اقامه بشه، خصوصا دعاوی تجربی که ما ببینیم چگونه است. حتی تعاویزی حرفی کنفوسیوس زده باشه، یه حرفی بودا زده، یه سخنی از شیخ بهایی نقل شده، اینات فرمودید به صرف این که این 5 قرن و 10 قرن قبل زندگی میکرده ناقض توجیه و محتوای صدق اون نیست. البته از آن طرف هم برخلاف کسانی ترادیشنالیستایی مثل نصر و دیگران که معتقدن هرچه متعلق به گفتمان پیشان مدرن بوده موجهه، خب مشخص این موضع با ترادیشنالیست های مثل نصر و شوان هم بر سر مهر نیست از سوی، و کسانی که از آن سو مدرنیستن یا اگر این قرائت رو قائل باشن که زمان و روزگار است که مشخص کننده و قوام بخش صدق و کذب دعاویست، به این معنی خب زمان محوریتی نداره. ولی آنچه که شما گفتید مسئله نیست، یعنی قاعدتا ما توجه میکنیم و ملاک، حالا به قول شما اثبات پذیری یا به تعبیر پاپر ابطال پذیری یا به تعبیر من موجه بودن مدعیات، ادله ایست که اقامه میشه. امروز 5 سال بعد، 8 سال قبل فرقی نمی کنه، اون محوریت داره در این بحث. و اخلاق باور رو هم من این گونه بیشتر می فهمم. راجع به فلسفه مارکسیسم و اخلاق باور نمی دانم، فکر میکنم حالا در همین نکتهی که عرض کردم پاسختون رو دادم. در اخلاق باور هم و مطابقه با فلسفه مارکسیسم، یعنی اگر این اتفاق بیفته که همون تفکیکایی که عرض کردم مد نظر قرار بگیری، چه اشکالی نداره. راجع به نقش انسان هم اشاره کردید، فکر کنم اینا بیشتر ورژن کلاسیک از مارکسیسمه که مد نظره، همونطور که ایشون هم اشاره کردن، یعنی اگر تاریخ پرستی، ببینید اگر تاریخ پرستی یکی از مقاومات مارکسیسم کلاسیک بوده که آرون همون رو نقد میکنه، از لوازم تاریخ پرستی این مدعاست. که انسان خیلی نقشی نداره. اگر این باشه، شما ممکنه بگید که امروزه اون تلقی کلاسیک هگلی یا تاریخ پرستانه الان دیگه محوریت نداره در مارکسیسم، اشکالی نداره. من نکتم اینه که سروش در اون آثارش، حالا آرا میکیشه به خیلی از منتقدان غربی مارکسیسم، چند بارم اشاره کردم، اشارت میکنه تا توضیح بده این رو از من نشنوید، ایده دیگر همین تاریخ پرستی رو در مارکسیسم کلاسیک حالا به روایت امروز بحث ما دیده بودند، آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست و نوعی علم پرستی و تاریخ پرستی رو به چنان که عرض کردم آمده. خب اگر اون خانش درست باشه و اون قرائت از تاریخ و تاریخیت و اندراج طبقات تاریخی در تحولات اجتماعی معرفتی سیاسی درست باشه، خب اون لازمه هم برش مترتب است، مگر اینکه ما خانشمون رو تغییر بدیم. راجع به نکته آخرتون هم والا باید بیشتر فکر بکنم، این که به قول شما نگاه پلورالیستیک از کجا آمده یا چگونه در ذهن و ضمیر و شیوه سلوک معرفتی ایشون جا پیدا کرده. خب تربیت دینی ایشون که البته تربیت سنتی بوده و چه در منزل و چه در مدرسه، و از قضا اونجا خیلی این روحیه متساهلانه تبلیغ نمی شده، نمیگم علیهش هم سخن رانده می شد، اما تبلیغم نمی شده. باید بیشتر تعامل کنم، احتمالاً آشنایی با سنت عرفانی خیلی مهمه. ایشون به حال از همون 17 سالگی به نحو جدی با مثنوی آشنا میشه، یعنی شروع میکنه خواندن 16-17 سالگی، و به نظرم اون ایده ها در ذهن و ضمیر می نشینه. بخشش هم کرکتر آدمه دیگه، تیپولوژیه، و ایشون هیچ وقت اهل صفر و صد نگاه کردن به امور نبوده الا زمان نهازا، و خاطرم هست در یکی از همین جلسات هم نقل می کرد که می گفت وقتی که ایشون نقل می کنه که ایران آمدم در همون سالهای 52-53 شمسی و برخی از دوستان نزدیک اون موقع رو دیدم، هم مدرسی های دبیرستان علوی که از قضا این فردی که عرض میکنم سالها مدیر مدرسه ما هم بود در دبستان و راهنمایی نیکان و الان هم مدیر اون مدرسه است، یادم هست که در خاطرات شاه سروش نقل میکنه که او از من پرسید که خب این چند سالی که رفتی الان چه دیدی؟ ایشون میگفت یکی از نکاتی که من همون روزگار گفتم توصیف این مطلب بود که به حال انگار که ما بازیگران یک عرصه ایم و نه تنها بازیگران، و بازیگران جدی هم در عرصه معرفت، در عرصه سیاست، در عرصه دیانت وجود دارن، و البته توضیح میده که اون موقع ایده های پلورالیستیک به نحو منقح امروزین در ذهنم نمیجوشید، اما اینکه به هر حال ما یک سفره گسترده است و همه رو باید به رسمیت شناخت، نوعی تساهل و تسامح در اون نگاه دیده میشد، و بعد هم نگاه بازیگری و تماشاگری و اینکه همه ما گیم‌های مختلفی رو باهاش مأنوسیم و در گیم‌ها و بازی‌های مختلفی بازی می‌کنیم. اتفاقا در اینو حالا از شما اشاره فرمودید عرض کنم و عرایزم رو ختم کنم، بعداً در همون خاطرات شیشون نقل می‌کنه که من بحث بازی زبانی و گیم ویکنش و اینا رو بعداً خواندم، ولی خودم هم فکر میکردم که انگار ما هممون بازیگرانیم که در بازیهای مختلفی داریم بازی میکنیم، یک کسانی در عرصه علم تجربی، یک کسایی مارکسیستن، یک کسایی مسلمانن، یک کسایی انقلابیان، یک کسایی دین سنتی دارن، و این به رسمیت شناختن بازیهای مختلف و قاعدتا شما رو گوشوده میکنه، و به هر حال ایشون هم از این منظر فکر میکنم که مؤثر بوده. از کردم در ابتدای عرایزم الانم بگم و ختم بکنم، فکر میکنم در قیاس با شریعتی و مطهری و طباطبایی انصافا آشنایی سروش از همه اینها با سنت مارکسیسم جدیتر بوده. خب زبان میدانسته، سد زبان رو نداشته، و بعد هم گشوده بوده نسبت به این مطالب. البته اشاره کردم اون نگاه تئولوژیک هم در کار بوده، اینو یادمون باشه، اصلا آقای سروش امروز اون آقای سروش نیست، تازه با این گشودگی که عرض میکنم داشته. ادبیات تئولوژیکه، یعنی یک متکلمی که میخواد دفع خصم بکنه، کاملا در اون عبارات دیده میشه. حالا دفع خصمی که طرف گشوده است به هر حال رفته اون ادبیات رو خوانده، اما کاملا واژگان روشنه، و من که اونها رو میدیدم دوباره برای این جلسات میخواندم برای خودم خیلی جالب بود. من یادمه ایام دبیرستان ما جلساتی داشتیم، جلسات اصول عقاید در دبیرستان نیکان، و یکی از کتابهایی که اون موقع ما میخونیم همین ایدولوژی شیطانی بود. و برای خود من الان باز این تجربه دو سه روز گذشته که میخواندم از یه حیث دیگری هم بسیار تجربه دلانگیزی بود. من اون موقع که این مطالب رو در دبیرستان میخوندم خیلی ادبیاتش هم راحت بودم باهاش و خیلی انگار مثل ماهی توی آب شنا میکردم. ایدولوژی شیطانی ایشون رو میخوندیم، یادمه که علم چیست فلسفه چیست هم بخشایش رو، و بعد هم پاره از مباحث در تاریخ دین، کتاب فروق ابدیت آیت الله سبحانی یا شرح نهج البلاغه، اینا همه در دستور کار ما بود مفصلا. حالا مرادم اینه الان که دوباره میخوندم میدیدم که چقدر با این گفتمان الان خودم هم فاصله دارم، ولی اون موقع اولا خب سنم 17 سال بود، خب بسی نسبت به حالا که بالاخره 4 تا کتاب خوندم و 4 تا مشق نوشتم، به هر حال فضلم الان بیشتره. و مهمتر از اون این که اون گفتمان الان دیدم که از اون من فاصله گرفتم. اون موقع اون گفتمان خیلی طبیعی بود برای ما، هم معلمان ما اون گفتمان رو میپسندیدن، هم تو دل اون فضا ما نفس میکشیدیم. اون گفتمان تئولوژیکه، الهیاتیست، یعنی در مقام دفع خصمه. کار متکلمان هم همینه، اشکالی هم نداره اگر کسی دعوه کلامی داره. من الان مرادم این است که هم آقای سروش از اون فضا خیلی گذشته و هم این بازخوانی دوباره این آثار بعد از سالها برای که نوت‌های این جلسات رو آماده کنم، دیدم خودم هم کم و بیش فرسنگ‌ها دیگه با اون فضا فاصله دارم. خب میدانم یکی دو تا دیگه از سوالات عزیزان مانده، اگر اجازه بدید به نوبت آتی بسپاریم و تکمیله بحثمون در باب مارکسیسم و غرب‌شناسی سروش. و سلام.